بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. عرض بشود که عرض سلام خدمت آقای دکتر مولایی، آقای دکتر اسلامی، عزیزانی که پیگیری دارن میکنن از طریق فضای مجازی، آقای دکتر بوسلیکی، آقای ابراهیمی هستن میبینم توی فضا، عزیزانی که حضور دارن، انشالله که یه بحث خوب و مفید ما ارائه بدیم. حقیقتش این نشستی که ما داریم آقای دکتر مولایی نشست هفتم ماست درباره بحث مددکاری اجتماعی. خب حدود دو سالی هست که بنده و آقای دکتر اسلامی درگیر این بحث مددکاری اجتماعی شدیم و البته اون پیشنهاد اول تو بحث امداد فرهنگی بود. ما یه مقداری مطالعه کردیم، بررسی کردیم و ادبیات بحث رو نگاه کردیم، دیدیم که این بحث به لحاظ دیسیپلینی در واقع در یکی از شاخه های علوم اجتماعی یعنی مددکاری اجتماعی تعریف شده به لحاظ علمی. و خب بعد از اینکه این بحث مددکاری مطرح با آقای اسلامی هم مشورت کردیم، دیدیم بحث سوشال ورک اتیکس، اخلاق در مددکاری اجتماعی، شاید نزدیک به دو سه دهه است که دغدغه بوده و کار کردن تو این زمینه. یه سری متن رو بررسی کردیم، نهایتا این شد که ما این بحث اخلاق در مددکاری اجتماعی رو به عنوان یک عرصه کلان و نظری در نظر بگیریم، با تأکید بر بحث امداد فرهنگی تو این زمینه کار بکنیم. چه خب الان داره یک کار کتاب ترجمه شده از یکی از نویسندگان این عرصه، یعنی اخلاق مددکاری اجتماعی و اسلامی ترجمه کردن. منم یک پروژه‌ای رو دارم پیگیری میکنم، این پروژه هم که در واقع نشست بوده قراره که تبدیل به یک اثر بشه انشالله. حالا من این محتوای مصاحبه ها رو جمع میکنم، یک کار تحلیل مضمونی انشالله روش انجام میدم، این تبدیل بشه به یک اثر و در واقع اون شبکه مضامین بحث اخلاق در مددکاری اجتماعی و امداد فرهنگی یه مقداری روشن‌تر بشه، ما این فضاهای آیندهمون بازتر بشه. بنابراین این نشست هفتم ماست. ما با عمده نشستایی که گرفتیم با کسانی بودیم که تو حوزه مددکاری اجتماعی کار میکردن. دلیلش هم اینه که ما تو بحث امداد فرهنگی با این عنوان متخصص آکادمیسیان نداشتیم، یعنی بیشتر فعالان و اکتیشنرهای این زن بحث امداد بودن، هنوز به عنوان یک دیسیپلین علمی نبوده. حالا انشالله ما توی این جلسه ها و توی این نشست ها و توی مطالعات انشالله برسیم به یک مرزبندی مفهومی روشن در بحث امداد فرهنگی و نسبتش با مددکاری اجتماعی. حالا انشالله این صحبت خیلی امیدوارم که بتونه به ما یه مقداری در واقع اون افقه ها رو اون چارچوب ها بده. بله، عرض بشود به خدمت شما که عنوانی رو که در واقع پیشنهاد کردید شما همین بحث امداد فرهنگی از گونه های هویتی تا چالش ها و استعاره های دینیه. ما تو نشست‌های گذشته حقیقتش محور پرسش‌ها، البته بحث در واقع پرسش‌ها روشش نیمه ساختار یافته بود، ما یه سری پرسش پیشنهادی به عزیزان می‌دادیم و بر اساس اون پرسش‌ها بحث پیش می‌بردیم. محور پرسش‌های گذشته ما در واقع همین بحث بود که شما چه چالش‌های میدانی، چه در واقع تجارب اخلاقی توی کارتون در واقع می‌بینید، ریشه این چالش‌ها چیه؟ آیا این ریشه برمیگرده به ساختاری که وجود داره، به قانونگذاری یا به فعالیت‌های فردی، به بالین برمیگرده، یا در واقع یه طبقه بندی از چالش‌ها از اون دوستان می‌خواستیم، اگر به ذهنشون راه حلی می‌رسید حول در واقع این محور بود. حالا ما در واقع توی این عنوان شما خیلی سوال در واقع مشخصی نداریم، بر اساس همین پیشنهادی که شما دادید بحث ان شاءالله پیش خواهیم برد. اگر مقدمه‌ای دارید یه مقدمه‌ای بفرمایید، بعد انشاءالله بحث رو آغاز بکنیم. خدمت شما هستم. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت اساتید محترم که به صورت مجازی در جلسه حضور دارم در عرض سلام و ادب دارم و همینطور عزیزانی که الان بعدا ممکن این فایل رو ببینن یا گوش کنن. آن چیزی که در مقدمه جناب آقای فصیحی عرض کردند چالشی بوده که شاید در ابتدای زمانی که این مسئله امداد فرهنگی با این عنوان مطرح شد که گفت که واژه بیش نبود، با این چالش مواجه بودیم که حدود و مرز و تعریف این واژه نسبت به واژگان مشابهش چه خواهد بود. یک سوال جدی بود بالاخره، آیا ما همون مددکاری اجتماعی خواهیم بود یا تفاوت خواهد داشت؟ آن چیزی که امروز میخواد ارائه رو شود محصل یک سری گفتگوهایی هست که فعالان این میدان انجام شده است. شاید مثلا اگر مسیر رو بگیم که اگر زمانی خواسته باشیم ادعا بکنیم که این مرز به صورت کامل بین امداد فرهنگی با واژگان مشابه تمیز داده شده، مشخص شده و همه به یک اتقان نظری رسیده شده باشن، شاید ادعا بکنیم که مثلا 10% 20% از این مسیر تا حالا پیموده شده باشه. البته باید حالا کار رو هم دید، شاید کمتر از این باشه، شاید بیشتر از این باشه، ولی طبعا در یک مسیر حرکت هستیم و این کار حتما باید چکش بخوره، مورد بررسی قرار بگیره و از جهات مختلف تا به اون اتقان نظری انشاءالله برسه. من امروز یک مقدمه در تعریف امداد فرهنگی در ابتدا خواهم داشت و بعد ناظر به همون تعریف به ابعاد این مفهوم در گونه های هویتی و مفاهیم دینیش خواهیم برداشت. این که گونه های هویتی و چالش ها و استعاره های دینی را هم که مطرح کردیم به خاطر این هست که یه قدر وجوه تمایز امداد فرهنگی از بقیه حوزه ها روی همین مفاهیم میچرخه. من فکرم دیگه بریم وارد ارائه بشویم، تو اونجا خیلی داستان مفصل تر گفته میشه. یک مقدمی رو هم من عرض بکنم. خب این بحث امداد فرهنگی با تشکیل میز مسائل اجتماعی توی دفتر تبلیغات تو حدود سال 96-97 بود که در دستور قرار گرفت و واقعا توی ابتدای کار این مفهوم ناشناخته‌ای بود. جلسات کارشناسی و گفتگوهای خبرگانی با حوزویان و اساتید دانشگاه، چه در دانشگاه علامه، چه در دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی و با فعالان خود حوزه، جلسات زیادی اون زمان ما برگزار کردیم. نهایتا توی دور اولش رسیدیم به اینکه یک دوره ویژه توانمندسازی امدادگران فرهنگی تو مهر 97 برگزار شد، یک دوره هم با عنوان تربیت پژوهشگری امداد فرهنگی تو مرداد 98 برگزار شد. در کنارش حالا کارهای دیگه که مثلا اشاره کردید، آقای دکتر اسلامی اون کتاب رو ترجمه کردن، تو حوزه های نظری هم کارهای آقای که از دوستان از اصفهان یک کار تألیف دارن انجام میدن و نمونه کارهای دیگه ای که تو این حوزه هست.
می دکتر مولای ببخشید قبل از اینکه شروع بشه من یه سوال بپرسم. اون مسئله ای که توی اون اسلاید قبلی فرمود، اون میز در واقع میز توانمند، میز مسائل اجتماعی بحث مطرح کرد، مسئله ای که اونجا شفاف بودش که بحث امداد مطرح بشه بر اساس اون چی بود؟ میشه اون رو خیلی
مسئله اصلی این بود که پدیده آسیب های اجتماعی داره رشد پیدا میکنه، حالا یا اینکه بوده و الان بیشتر مورد توجه قرار گرفته. مجموعه دفتر تبلیغات و حوزه چه واکنشی یا چه عکس العملی برای پیشگیری، مدیریت و کنترل این مسئله خواهند داشت؟ دستگاه های زیادی توی کشور مسئولیت داشتن، از وزارت رفاه تا کمیته امداد، سازمان بهزیستی، نمیدونم هر کدوم از اینها توی اون شورای اجتماعی وزارت کشور یک نقشی دارن. این که آیا ما قرار بود مثلا طلبه هامون رو هم به همون کارهایی که بقیه انجام میدن، کنشی که بقیه دارن انجام بدن، ما برای تمیز دادن این نحوه واکنشی که طلبه های ما دارن و ظرفیت های اینها متفاوت هست به این واژه امداد فرهنگی رسیدیم که مواجهه ما در مقابله با مسائل آسیب های اجتماعی از این منظر صورت بگیره.
بسیار
ممنون. کاری هم که امروز من عرضه میکنم خدمتتون، خب پروژه موظفی من این مسئله بحث درآمدی بر امداد فرهنگی، حالا چیستی اون و تعریف اون بوده. ولی در من برای تدوین این کار غیر از اینکه کتاب‌های حوزه مددکاری طبعاً باید مطالعه می‌شد، در اون کار تجربه نگاری فعالان فرهنگی 5 تیم تشکیل شد که مسئولیتش با آقایان دکتر نوروزی در حوزه زندان و کمپ‌های ترک اعتیاد بودند، آقای دکتر یاسی در حوزه حاشیه نشینی بودند، خانم دکتر اردبیلی در حوزه زنان و دختران بودند، زنان امدادگر، آقای دکتر پرکان متمرکز بر حوزه گروه‌های امدادگر بودند و عزیز دیگری هم که خدمتشون بودیم، آقای دکتر زنفقاری هم در موضوع خانواده خود طلاب. این 5 گروه با تیم‌های پژوهشی که در اختیار داشتن با حدود 74 نفر مصاحبه کردن. مصاحبه ها ما یکی از چالش هامون تو حوزه علوم اجتماعی و آسیب های اجتماعی اینه که غالبا مصاحبه ها با فرد آسیب دیده است. یعنی مثلا میرن با معتاد مصاحبه میکنه که چرا مثلا شما معتاد شدید، با مطلقه مثلا مصاحبه میشه که شما چرا طلاق گرفتی، با واسطه گرانی که دارن کمک میکنن این مسئله رو حل بکنن، اونها کمتر سوژه مورد مطالعه قرار گرفتن. اینجا ما سوژه مورد مطالعهمون این واسطه گرها بودن که اون اسمش رو بگذاریم مددکار، واسطه گر، تسهیلگر. تو بخش از کتاب ها در واقع ما اینجا امدادگر گذاشتیم. من از این کارها در کنار کار خودم استفاده کردم. غیر از اون خود بنده با 14 نفر از فعالانی که در قم بودن مصاحبه داشتم، با 22 نفر از فعالانی که در اهواز بودن مصاحبه داشتم، با 30 نفر از فعالانی که در سیل پل دختر و اهواز بودن مصاحبه عمیق داشتم، 8 نفر از فعالانی که توی کرونا بودن مصاحبه عمیق داشتم. حالا غیر از اون مصاحبه ها و گفتگوهایی که با خود اساتید و گروه های مصاحبه اینها بوده، با حدود بیش از 70 نفر هم شخصا مصاحبه های عمیقی رو چند ساعته‌ای رو داشتیم و ما حسنش این چیزی هست که امروز من خون خدمتتون عرض بکنم. اولین نکته که توی بحث اول جناب آقای فصیحی هم بود ناظر به تعریف خود امداد فرهنگی هست. من برداشتم اینه که ما 3 نوع تعریف از این امداد فرهنگی میتونیم انجام بدیم. یک تعریفمون میتونه ناظر به رابطه واژگانی اینها باشه که بگیم امداد را تعریف میکنیم و فرهنگ را هم تعریف میکنیم، اینها رو به هم دیگه پیوند میزنیم و امداد فرهنگی درست میشود. اگر از تعریف واژگانی یک موقع رابطه صفت و موصوفی میتونیم ما بین این دوتا واژه تعریف بکنیم که بگیم فرهنگی بودن امداد ناظر به ابزارهای امداد فرهنگی است. یعنی اگر فعالی در کار امدادگریش، در کار یاری رسانیش از ابزارهای فرهنگی مثل کتاب، مثل نمیدونم فیلم، از ابزارهایی که فرهنگی هستن مثل منبر، نمیدونم تبلیغ استفاده میکنه، این امدادگر فرهنگی است. یه وقتی میگید که ما فرهنگی بودن امداد فرهنگی رو ناظر به فرهنگی بودن هدف اون امدادگر تعریف میکنیم. فردی وارد میدان میشه میگه من تمام تلاشم اینه که این فرد رو از حیث اعتقادی، از حیث بینشی، از حیث مرام اخلاق، یعنی اون رفتار فرهنگیش رو ارتقا بدم. حالا ممکنه یک موقع من برم خونه براش بسازم، یعنی ابزارم ممکنه فرهنگی نباشه، هدفم هدف فرهنگی خواهد بود. این یک نوع رابطه هست. نوع دومی از رابطه اینه که ما امداد فرهنگی رو به هویت فعل و فاعل در امداد فرهنگی ببریم. یعنی بگیم ما امداد فرهنگی را ناظر به این تعریف میکنیم که خود اون امدادگر هویتش هویت فرهنگی باشد. یعنی اگر امدادگر شخصی باشه که برخواسته از مثلا حوزه باشه، هویت فرهنگی بودنش حالا لزوما هم از حوزه های علمیه نیست، هر فردی که ما مثلا شما بالاخره دارید، یک فردی رو میگید این فرد اقتصادیه، کاسبه، یعنی شما اون فرد رو دیگه امداد فرهنگی نمیدونیم، یک فرد رو میگید این فرد مدیر اداریه، اون دیگه امدادگر فرهنگی نیست، چون هویتش هویت اداریه، هویت بوروکراته. اگر فاعلی هویتش بدین صورت بود، ما امداد کار اون رو امداد فرهنگی اطلاق میکنیم. حالا ممکنه این فرد، کار من دیگه مثلا به خاطر راحت‌تر به ذهن برسه، این شخص طلبه ممکنه بره دنبال این که یارانه فرد رو اصلاح بکنه. با این تعریف از امداد فرهنگی، این کارش هم جز امداد فرهنگی محسوب خواهد شد. نوع دومی از تعریف امداد فرهنگی مبتنی بر فراینده. مبتنی بر فرایند، اینجا تعریف ما شبیه تعریف مددکاری اجتماعی هست. تفاوتی بین این دوتا وجود نداره. توی مددکاری اجتماعی هم تقریبا بدین صورته. میتونیم بگیم آسیب اجتماعی در سه مرحله رخ میده. یکی قبل از وقوع آسیب هست، یکی مرحله آسیب هست، یعنی وقوع آسیب هست، و یکی هم پس از آسیب، که اینجا حالا من این واژه رو درست بکنم، که در مرحله درمان و حالا پس از درمان اسمش رو بگذاریم. در مرحله ای که هنوز آسیبی رخ نداده، وظیفه امدادگر فرهنگی ایفای نقش پیشگیریه. این که مثلا برنامه های فرهنگی نمیدونم گذاشته میشه، یک ماهیتش اینه که وقتی از حیث تربیتی اخلاقی داره کار میشه، از وقوع آسیب داره پیشگیری میکنه. اینجا خود امدادگر فرهنگی کنشگر فعاله، خودش داره نقش ایفا میکنه. اما در مرحله ای که آسیب رخ میده، یعنی فرد دچار اعتیاد شده، فرد دچار مثلا افسردگی مزمن شده، اونجا چون کار کاملا تخصصی هست، امدادگر فرهنگی دیگه کنشگر نیست. اونجا یک نقش واسطه و شبکه سازه، یعنی میره فرد معتاد رو به کمپش، به جاهای مختلفش ارجاع میده. فردی که افسردگی مزمن داره، امدادگر فرهنگی وارد مرحله درمان نمیشه خودش، چون درمان یک مرحله تخصصی، کار تخصصیه. و نکته سوم پس از درمان هست. فرد رفت از کمپ برگشت، قراره دوباره تو محیط اجتماعی محله خودش، خانواده خودش، دوباره برگرده به زندگیش ادامه بده. اینجا امدادگر فرهنگی دوباره نقش فعالی ایفا میکنه در جامعه پذیر کردن اون فرد که به محیط زندگیش دوباره برگرده. این هم تعریفی هست که مبتنی بر فرایند میشه احسا کرد. و نوع سومی از تعریف که من بیشتر روی این تعریف متمرکز هستم و از مطالعه کتاب ها، خصوصا کتابی که خانم دکتر استاد هاشمی ترجمه کردن، من اسم کتابش رو فراموش کردم، که اونجا تجربیات کشورهای اسکاندیناوی رو در حوزه مددکاری اجتماعی بررسی کردن. در ابتدای اونجا مقدمه‌ای که مثلا خود ایشون و همکارانشون نوشتن، به یک جنبندی از مددکاری اجتماعی رسیدن که در چهار بخش اونها رو معرفی میکنن. من با الهام از اون و بر اساس این الان نزدیک 70 مصاحبه‌ای که انجام شده، مؤلفه ها یا ابعاد امداد فرهنگی رو در این چهار بُعد خلاصه میکنم. یکیش بُعد هویت، یعنی فردی که وارد این میدان میشود یک هویت خاص خودش را خواهد داشت. بُعد دوم بُعد دینداری و معنویت هست، که حالا بهش خواهیم پرداخت، اون محور چالش ها و استعاره هاست، که این بُعد دینداری و معنویت تقریبا یکی از وجوه تمایز جدی با مددکاری اجتماعی است در امداد فرهنگی. بُعد سوم یا مؤلفه سوم بحث همزیستی هست، و بُعد چهارم هم بحث سازماندهی و شبکه سازی. بر این اساس من امدادگر فرهنگی رو میگم فرد، گروه یا نهادی است که تلاش میکند مبتنی بر هویت فرهنگی خود و دانش فرهنگی اون محیط، از وقوع یا تشدید آسیب فرهنگی اجتماعی جلوگیری کرده و ضمن تقویت همزیستی اجتماعی و شبکه سازی با دیگر ظرفیت ها، مسیر رشد و ارتقای دینی فرد و جامعه را فراهم سازد. این یعنی در این تعریف امدادگر فرهنگی میتونه فرد باشه، میتونه گروه باشه، میتونه یک نهاد باشه. امدادگر فرهنگی یک هویت خاص خودش رو داره، از یعنی مبتنی بر دانش فرهنگی محیط هم کار میکنه، محیط را جدا نمیکنه از محیط خودش را. تمرکزش روی حوزه پیشگیری هست تا حوزه در واقع اینکه درمان باشه، و هدفش را هم رشد و ارتقای دینی فرد و جامعه قرار میدهد. بر این مبنا من دیگه وارد ادامه بحث میشم.
یعنی این تعریف رو عرضه هم کردید به کسانی که حالا توی مددکاری هستن یا علوم اجتماعی، این تعریف در واقع اعتباریابی هم شد یا؟
من جهت اعتباریابی این کار، چون کار رو به صورت یک مقاله هم تنظیم کردم با خود خانم استاد هاشمی که از حالا عضو هیئت علمی دانشگاه علوم و بهزیستی هم هستن، با ایشون رفت و برگشت های زیادی داشتیم. از اون مقاله و این چیزی که الان اینجا من دارم ارائه میکنم از نظر ایشون تایید شده هست و تلاش بر این دارم که در ادامه مسیر با اساتید دیگه از حوزه مددکاری هم جلساتی چه در نشست ها، یعنی کار حتما باید در مجامع علمی اون طرف هم عرضه بشود. فعلا در چندین جمعی که همین دوستانی که کارهای تجربه نگاری رو انجام داده بودند و اینها، این فکر کنم سومین و چهارمین نشست است که من ارائه دارم و بازخورد میگیرم و متناسب با اون اصلاحاتی رو انجام میدم.
بسیار عالی، ممنون.
در حوزه هویت یا هویت امدادگران فرهنگی، از مجموع مصاحبه ها من به این نتیجه رسیدم که افرادی که خصوصا دوستان طلبه و حوزوی که توی این فضا دارن کار میکنن، ما میتونیم روی 4 تا هویت برای اینها قائل بشویم. یعنی 4 گونه هویتی هستند. یک گونهشون تکلیف گرایان هستند. ورودشون به عرصه مواجهه با آسیب‌های اجتماعی و خدمت رسانی را از این منظر تعریف میکنم که میگن چون این کار جهاد هست، مرجعیت دینی و رهبری دینی ما و ولی فقیه ما گفته در این فضا باید حضور داشته باشید، ما آمدیم وارد این میدان شدیم. مثال عرض میکنم، در حادثه سیل اهواز با گروه من مصاحبه میکردم، بهشون میگم چرا اومدید اینجا؟ میگه ما اگر نمیومدیم وهابیت میومد، دشمن میومد اینجا رو میگرفت. دیگری و غیریت خودش رو در ورود به این میدان دشمن تعریف میکنه. یعنی اگر مرجعیت یا ولی فقیه بگه اینجا دیگه فعلا اولویت نداره، از میدان خارج میشه. گونه دومی که اینجا حضور داشتن در این میدان ها، گونه عارفان بودن. بهشون میگم چرا اومدید اینجا به این خانواده کمک میکنید؟ میگه من بیشتر برای خودم اومدم، دارم خودسازی خودم رو انجام میدم. بهشون میگیم که من اینجا نوشتم اینجا حضور در این میدان رو به مثابه عبادت میدونه برای خودش. وقتی بهشون میگه تخصص داره یا نه، میگه خدا کمک میکنه، امداد خدا به ما خواهد رسید، ما اگر در این میدان بیاییم هست خدا کمک میکنه. دیگری خودشون را شهرت طلبان تعریف میکنن. تو پل دختر رفتیم مصاحبه میکنیم با بنده خدا، بهشون میگم چرا اومدید؟ میگه عکس ما رو بگیر به سلبریتی ها نشون بده که شما نیومدید ما اومدیم اینجا. میگه ما نیومدیم اینجا که شهرت، ما وارد فضای شدیم، مردم برای ما مهم هستن و ما میخواهیم، حالا من این اصطلاحات رو به کار میبرم به خاطر اینکه تقریب به ذهن بشه که کل اونها رو بخوابونیم، حالا این چنین عبارت رو به کار میبرن ولی برای تقریب به ذهن رو عرض میکنم. گونه سومی که در هویتی در اینجا مطرح میشدن، ساختارگرایان بودن. ساختارگرایانی که دوستانی که از این فرصت آسیب‌های اجتماعی استفاده می‌کنند برای این که به مراکز قدرت بیشتر نزدیک بشوند. گروه‌های میگن که اصلا باید بقیه بیان زیر نظر ما سازماندهی بشن، ما مسئول سازماندهی هستیم. دیگری خودشون رو اون عامل گرایان و اونایی که فردی وارد میدان میشن و میرن کمک میکنن تعریف میکنن. میگن ما باید خیریه ها رو سازماندهی بکنیم. چرا؟ چون به عنوان نماینده اینها در نهادهای قدرت میخوان حضور داشته باشن. و مثلا توی سیل اهواز من مصاحبه کردم، فرد میبینیم با یک حالتی که خودش رو عضو ستاد کل میدونه به عنوان نماینده حوزه در ستاد حضور داره، انگار همه فرمان بردار اون هستن و این در واقع نماینده کل حوزه در دستگاه قدرت محسوب میشود. تعداد این گروه، تعداد این گونه به نسبت گونه های دیگه کمتره ولی وجود داره. گونه چهارم که تعدادشون متاسفانه زیاد هم هست، گونه سردرگمن. گونه این که خودشون هیچ هویتی هنوز یعنی هویت متقن و محکمی پیدا نکردن و دیگری هم هنوز برای خودشون پیدا نکردن. میاد وارد صحنه آسیب‌های اجتماعی میشه. امشب مثلا میره یک خانواده مثلا مشکل براش پیش اومده، فقیره، دلش میسوزه، میره یک هفته یک ماه تو اون میدان کار میکنه، بعد رها میکنه، دوباره میره توی حوزه دیگه ای کار میکنه، میره شهرستان دوباره یک آسیب اجتماعی رو اونجا میبینه، میره دو ماه اونجا متمرکز میشه، بعد رها میکنه میدان رو، میره سیل اهواز پل دختر دو روز اونجا هست، بعد میبینه کاری ازش بر نمیاد، برمیگرده میاد قم، میاد شهر خودش، بعد تلویزیون رو روشن میکنه، میبینه که رهبری یا ولی فقیه یا مرجعش یک صحبتی میکنه، دوباره میره اونجا، دوباره برمیگرده. یعنی مدام در جولان هستن و متاسفانه تعدادشون هم زیاد هست و نه خودشون به برنامه رسیدن و نه دستگاه برنامه ریز برای این قشر برنامه ای داره که اینها رو به یک هویت برسونه. بعد دوم در اون چارچوبی که اول من خدمتون عرض کردم، بحث هویت دینداری و معنویت هست که در این دینداری و معنویت من در چهار حوزه تجربیات رو خلاصه کردم که اینجا به نحوی وجوه تمایز امدادگری فرهنگی از مددکاری اجتماعی بیشتر قابل بررسی هست. توی بعد دینداری و معنویت یک مؤلفه بحث استعاره های دینی امدادگر فرهنگی است، یک مؤلفه مفاهیم دینی در امداد فرهنگی است، یک مؤلفه چالش های دینی امدادگران فرهنگی هست و مؤلفه بعدی هم اهداف دینی در امداد فرهنگی هست که من در اسلاید های بعدی به تفکیک راجع به اینها صحبت میکنم. در بحث استعاره ها که این استعاره ها تقریبا میشه گفت پایه و مبنای نظری حضور امدادگر فرهنگی اون تبعه ما در میدان هست، که اگر این پایه و مبنای نظری شکسته بشه میدان رو رها میکنه. بعضی ها خودشون که وارد این میدان میشوند به مثابه ایثارگر میدونن خودشون را، برخواسته از اون آیه قرآن که من یوغش و حنفسهی میگن ما وارد این میدان شدیم بذل جان بکنیم، بذل مال بکنیم، به اون گونه عارفان و اینها نزدیکترند این استعاره ایثارگر. گروه دیگه استعاره شون استعاره احیاگریه و برخواسته و از آیه و من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا وارد میدان میشن، میگن ما وظیفمون اینه که این فرد را نجات بدیم و احیا بکنیم و همین یک فرد را ما احیا بکنیم کفایت میکنه. داریم خصوصا اینهایی که خانوم هایی که توی قوم دارن مثلا کمک میکنن به عنوان گروه های مددکاری که یک خانواده یا یک فردی را از آسیب نجات بدهند، از این منظر خیلی دارن نگاه میکنن. گروه این دو گروه ایثارگر و احیاگر بیشتر هنگامی هستن که مسئله بهشون عرضه می شود مشکل. گروه دیگه استعاره خودشون رو طبیب دوار می دونن، برگرفته همون حدیث و روایتی که از حضرت وجود داره که اینا میگن ما اصلا منتظر نیستیم که کسی به ما عرضه بکنه، ما میریم میچرخیم، ما طبیب دواریم به شأنمون، مشکلی به وجود داشت ما اون رو اصلاحش میکنیم، این نقش ماست. دو تا استعاره دیگه استعاره هایی هستن که عام‌تر هستند و شمولیتشون خیلی بیشتره. که بعضی میگن ما اصلا کاری نداریم که بذل جان بکنیم اینها، وظیفه ما امر به معروف و نهی از منکره. از این منظر وارد این میدان آسیب های اجتماعی شدن و یک دعوای حالا حساس بگیم، کوچیک بگیم، اسمش رو بگذاریم نمیدونم، اینجا وجود داره سر تعریف از معروف که در مصاحبه ها این وجود داشت. آیا معروف اون حکم فقهی است، اون چیزی است که در کتاب های فقهی و رساله ها اومده، یا معروف از عرف میاد و اون چیزی که عرف شده باشد معروف محسوب می شود؟ این بین خود طلاب تو این زمین اختلاف نظر وجود داشت. و استعاره بعدی هدایتگری است که دیگه استعاره خیلی عامتر هست و اختصاصی به امداد فرهنگی هم نداره. یعنی مثلا میگه ما از این منظر وارد این حوزه شدیم. مؤلفه دوم در بعد دینداری و معنویت که از مجموع مصاحبه ها به دست اومده، مفاهیم دینی هست که در امداد فرهنگی ما باهاش مواجه، یعنی امدادگران ما از کدوم یکی از مفاهیم دینی دارن استفاده میکنن. بالاخره منابعی که شخص طلب خونده با منابعی که مددکار اجتماعی ما خونده متفاوته. حالا ممکنه مثلا 5 تا کتاب مشابه رو داشته باشن، ولی منابع و مبانی معرفتیشون متفاوت هست. در میدان وقتی با آسیب مواجه میشوند، از چه مفاهیمی به عنوان برای حل مسئله و مشکلشون دارن استفاده میکنن؟ جدیترین و پایه‌ای ترین مفهومی که امدادگر فرهنگی استفاده میکنه مفهوم امید آفرینیه. این هم بازم درخواسته از اون آیه کریمه که ولا تیأسوا من روح الله انه لا ییأس من روح الله الا القوم الكافرون. از اینجا واقعا این برداشت هست، اگر اینها چون تخصصی که برای حل مشکل اقتصادی که نداره مثلا شخص طلبه ما، بتونه امید آفرینی و در اون ایجاد بکند، بسیار از مشکلات و چالش ها رو حل کرده. مؤلفه بعدی که یکی از وجوه تمایز برخی از روش های رایج هست، بحث عیب پوشیه، بحث ستار العیوب بودنه. به جای این که مثل برخی از روش چیزایی که توی روش های NA معروف هست که فرد بیاد در محضر بقیه اعلام بکند که من پاکم، من فلان کار را کردم، در اینجا بیشتر استراتژی بر عیب پوشی و ستار بودن و اینکه در محضر خدا خودش با خدای خودش این کار را انجام بدهد. مفهوم توبه که خصوصا در دوستانی که در محیط زندان اینها دارن کار میکنند، اگر خواسته باشن امید آفرینی را ایجاد بکنن و برشون گردونند، از مفهوم توبه و احادیث و روایاتی که در این حوزه هست استفاده میشود. مفهوم بعدی ناظر به حوزه کرامت انسان هست، اینکه انسان خلیفت الله هست در این حوزه و فردی که داره این کار را میکنه باید در این میدان آسیب‌های اجتماعی دچار گرفتاری شده است، فرد طلب دنبال این هست که کرامت انسانی رو به اون برگردونه. مفهوم بعدی که جز مفاهیم چالشی هم هست در مواجهه، اینکه طلب میگه این آزمایش الهیه بالاخره و در مواجهه با این فرد آسیب دیده همیشه این حرف رو داره که اگر امتحان الهی چرا من باید امتحان بشم؟ که دوگانه آزمایش الهی و صبر یکی از چیزهای خیلی سختیه که چگونه جا بندازیم با مفاهیم مثل بالاخره قضا و قدر الهی و اینها. مفهوم بعدی از مفاهیمی که امدادگر ما استفاده میکنه توی میدان، مفهوم ناظر بودن خداوند، خصوصا در مواقعی که اون فرد آسیب دیده از قشر دختر و پسر هستن که گرفتار دوستی های نامشروع و روابط نامشروع میشن، بعد مراجعه میکنن و ادعاشون برای اینه که هیچ کس کار ما رو ندیده، خلاف ما رو هیچ کس ندیده. امدادگر از این مفهوم استفاده میکنه که خدا گرچه دیده ولی این عیب شما رو پوشونده و جای جار نزده این عیب رو، و از این طریق فرد رو بتونه به مسیر خودش برگردونه. و در همین مواقع از مفاهیم مثل زیارت و دوستی با اهل بیت برای برگردوندن و رهایی از خطاهایی که هست. اهدافی که یکی از مؤلفه سوم در بعد دینداری و معنویت بحث اهداف دینی در امداد فرهنگی هست، که این امدادگر فرهنگی ما یکی از وجوه تمایزش هم با اون مددکار اجتماعی، گرچه ممکنه ابزارهاشون هم یکسان باشه، ولی دنبال چه هدفی است در این میدان برای کمک رسانی؟ هدف اولیه حفظ و تعمیق ایمان و تقوای فرده. میگه من میدونم این فرد دچار آسیب شده، دچار مشکل شده، ولی تمام تلاشم اینه که همین حداقلی از ایمان به غیب و ایمان به خدایی که وجود داره همین رو حفظ بکنم، این دیگه بدتر از این نشه و این رو تعمیق ببخشم. هدف دوم، البته این چیز نداره، میگیم هدف اول و دومش ممکن در هم عرض هم دیگه هستن، حفظ و تعمیق معنویت و اخلاق، که فرد گرچه دچار آسیب آسیب اجتماعی شده ولی اصول اخلاقی را زیر پا نگذاره در اون شرایط. اون ارتباطی که در همون حال با خدای خودش داره برقرار میشه اون رو حفظ بکنه و تعمیق ببخشه. هدف دیگه ای که توی مصاحبه ها به دست آوردیم، برخی از امدادگران جالب بود، رفتن کار میکنن بعد اعلام میکنن ما این کار از طرف نماینده ولی فقیه یا رهبری یا مرجعیت دینی یا فلان عالم دینی سفارش کرده بوده ما برای شما انجام دادیم. بعد که میپرسیم چرا شما این را مطرح کردید، میگن که ما به این باور رسیدیم که بر اساس روایات و احادیثی که داریم اگر ما محبت اولیای خدا را در دل اونها بندازیم در اون دنیا ما سریعتر از پل صراط عبور میکنیم. حالا دیگه این کمتر در گروه های دیگه به این نحو مواجهه میشه من با میدان آسیب اجتماعی. برخی های دیگه که یه قدر با فضای واقعی تر عینی تری مواجه هستن، میگن ما اصلا وارد این میدان شدیم برای این که نگاه مردم رو به حوزه و روحانیت عوض بکنیم و مردم فکر نکنن حوزه و روحانیت کاری به کار آسیب اجتماعی ندارن و فقط اونجا درس میخونن و مثلا شهریه میگیرن و هیچ چیز دیگه ای وجود نداره. دنبال ارتقای سرمایه اجتماعی نهاد حوزه و تغییر نگاه مردم به روحانیت هستن. و ادنه دیگه هم که یه قدری دیگه سیاسی تر با موضوع مواجهه میکنن، ورودشون به این میدان رو به این باور رسیدن که آسیب اجتماعی داره مثل موریان پایه های نظام رو میخوره و حفظ نظام در مقابل این خطر وظیفه ما هست. اما چالش هایی که این دوستان امدادگر فرهنگی توی میدان باهاش مواجه میشن، یعنی چالش هایی که برخواسته از یا باورهای دینیشون هست یا اون زیست دینیشون هست که این چالش ها رو باهاش مواجه شدن، من در 6 چالش دستبندی کردم. این چالش ها استقرایی هست، لزوما منطق قیاسی نداره که بریم یک دستبندی از بالا شده و جامع و مانع باشه. اولین چالش و جدیترین چالش، چالش شأن روحانیته. آیا ورود به این میدان با شأن روحانیت تناسب داره یا تناسب نداره؟ این در کرونا پیش اومد، در سیل پیش اومد، در دوستان طلبه‌ای که تو این میدان‌ها دارن مثل کمپ، مثل نمیدونم زندان، جاهای دیگه دارن کار میکنن هست. پدرانشون، خانواده‌هاشون، دوستانشون، اساتیدشون، خیلی ها بهشون گفتن این اصلا چه کاریه، ما شما رو فرستادیم حوزه که مرجع بشید، فرستادیم یه سخنران بشید، شما رفتید نمیدونم با گداها محشر نشت دارید و نمیدونم دارید با زندانی ها کار میکنید. آیا این جزء شؤون روحانیت هست یا جزء شؤون روحانیت نیست؟ چالش دوم، اولویت مذهب یا اقتصاد. در این که مسئله اقتصادی اون فرد آسیب دیده باید حل بشود، هیچ کس شک و تردیدی نداره و همه به این یقین رسیدن که باید این چالش حل بشود. ولی در این که برای من طلبه در زمان ورود به میدان اولویت اینه که برم به سراغ حفظ اعتقادات و باورهای مذهبی فرد یا اولویت را بدم به حل مسئله اقتصادی اون فرد، این یک چال دوگانه یه که خیلی هم موجود هست. چالش سوم اینه که آیا مناسک محوری شرط لازم هست در ورود به حوزه آسیب های اجتماعی یا نه؟ برخی از دوستانی که تو این میدان فعالیت میکنن که مؤسسه های خیریه توی اهواز و جای دیگه شکل دادن، میگن شرط لازم برای این که فرد بتونه، ببخشید یک لحظه، ببخشید، مؤسساتی که توی اهواز جدید شکل گرفتن میگه ما به عنوان مثال میگم به این شرط به فرد کمک میکنیم که بیاد در نماز جماعت. بیشتر بهش کمک خواهیم کرد. آیا یا مثلا در فلان مناسبت باید این شکل از برنامه برای توی منطقه آسیب دیده این برنامه مثلا جشن بدین صورت برگزار بشود؟ آیا مناسک محوری شرط لازم هست در محیط های آسیب دیده یا نه؟ یا اینکه ما کارمون رو انجام میدیم و رسیدن به اون مناسک پیامد اون هست نه شرط لازم؟ چالش چهارم پیاده سازی فتوای فقهی است. آیا ورود به این میدان فردی که به عنوان طلبه وارد می شود، هدفش از ورود به این میدان پیاده سازی فتوای فقهی است؟ آیا حجاب رو من بدین صورت من پیاده می کنم، من نمی دونم اخلاق رو کلن چیزایی که توی رساله های عملیه اومده در اون میدان باید پیاده سازی بکنم؟ که مثلا خانومی داشتیم توی گروه های امدادگر به صورت جد به شیوه جوراب پوشیدن خانم ها گیر داده بود، یا خانم یا آقای دیگه ای که در بیمارستان به شیوه مثلا مانتو پوشیدن پلاستر ها به صورت جدی مواجهه دعوا و اینها داشت. آیا فرد امدادگر شروعش حضورش در میدان این هست، یا چون بعضی اومدن وارد این میدان شدن بعد رها کردن به دلیل اینکه یا نمیتونستن؟ چالش بعدی کاربردی بودن علم منطق هست تو این میدان. خب دوستان توی دروس حوزوی خیلی از دروس منطق رو میخونن و خوبم هست، ولی در متاسفانه در مواجهه با این فرد آسیب دیده و محیط های آسیب خیز تلاش میکنن با همون زبان استدلال و منطقی فرد را قانع بکنم که دست از خطاش برداره. بعد اونجا فرد محیط استدلال نیست، توی اونجا فرد استدلال و منطقشون را قبول نمیکنه. فرد طلبه دچار چالش میشه که یا اون علم منطقی که من خوندم درست نیست، یا این فرد دچار یک مشکل دیگه ای هست علاوه بر مشکل های قبلی. در حالی که توی این محیط بیشتر از اون که زبان باشه، زبان عاطفه و احساس و لوتیگری و صمیمیت کاربرد داره تا زبان منطق. و چالش جدی بعدی مرز بین قضاوت و هدایت، به دلیل زیست که در فضای حوزوی وجود داشته بسیار از دوستان دوچار پیش قضاوتی میشن و وارد این محیط که میشن قضاوت میکنن که این افرادی که دوچار این چالش ها شدن افرادی هستن که این گونه هستن، یه رده پایین ترن، نمیدونم این مشکل رو دارن. در حالی که برای هدایت کردن نیازی به قضاوت آشکار وجود نداره. وقتی این قضاوت صورت میگیره هدایت رو تحت شعاع قرار میدهن. ممکنه فرد در درون خودش قضاوتی داشته باشد، ولی نیازی به آشکار کردن این قضاوت نیست و با این کار هدایت اون فرد که توی استعاره هم داشتیم زیر سوال می رود. این چهار تا بخشی هست که در واقع در ناظر به بعد دینداری و معنویت، بحث استعاره های دینی، مفاهیم دینی در امداد فرهنگی، چالش های دینی و اهداف دینی را از مجموع این مصاحبه ها بنده بهش رسیده بودم. ادامه بحث یعنی بعد سوم بعد همزیستی هست و بعد چهارم هم بعد شبکه سازی و توانمندسازی خدمتتون عرض کردم. من نمیدونم حالا دیگه ادامه جلسه به چه صورتی هست، هر جوری شما بفرمایید خدمتتون هستم.
یه سوالی بپرسم از البته شیب نامه که قاعدتا ما بر اساس پرسش ها پیش می رفتیم توی جلسه های گذشته، من تا اینجا حالا پرسشی رو در واقع واگذار کردیم به خودتون به ارائه بحث. من تا یه نکته اینجا هست، شما توی این بحث امدادگری الان ظاهرا مطالعه بیشتر توصیفیه، یعنی شما دارید یک پدیده ای که در بیرون به نام امداد فرهنگی با محوریت در واقع فعالان داوطلب و باز با تمرکز بر حوزه و روحانیون کار کردید گزارش کردید. آیا یک پیوست اخلاقی یا یک آسیب شناسی اخلاقی هم این کار داشته؟ یعنی شما بعد از اینکه حالا این مطالعه توصیفی انجام شده، لابلای اون اینکه حالا این چه چالش های اخلاقی ایجاد میکنه، آیا مثلا به ذهن من میرسه که این که شما این نیروها رو با این استعاره دینی در واقع تحلیل کردید، ببینید وقتی استعاره های دینی میاد شخص یه جوری ارتباط بیواسطه و یک جور نمایندگی خود برای خدا به ذهنش میاد دیگه، دقت میکنید؟ یعنی وقتی که کسی یک امدادگر فرهنگی مخصوصا با استعاره های دینیه، میگه من در واقع یک مأمور یا یک فرستاده دینی هستم، خصوصا که اگر طلبه هم باشه یک انگیزه بالای دینی و بیواسطگی احساس میکنه. این میخوام همینجا یه نکته رو یه نکته آسیب رو در واقع طرح بکنم، اون که ما توی مصاحبه های خودمون به این نکته زیاد میرسیدیم که میگفتن ما احساس میکنیم که این امدادگران یه مقداری حالت رها شدگی دارن، یعنی تعهدی به پروتکل های مشخصی ندارن، یعنی مثلا اینا بیان بگن آقا ما یک قطعه پازل از یک در واقع فرماندهی کلان هستیم، باید به اختیار ما باشید کار بکنید، نه ظاهرا یه آتش به اختیاری خیلی ویژه‌ای هست. این یه نقطه آسیبه، یعنی توی این کار شما اگر به نظرم تو ذهنتون رسید تو هر لایه‌ای که دارید بحث رو طرح می‌کنید، اون چیزایی که به عنوان آسیب و مشکل ممکن بوده به ذهنتون برسه، حالا اگه کار کردید که بیا بگید، اگر نه به ذهن خودتون اگر هر جایی لایه به لایه چالش اخلاقی رو مشاهده میکنید اگه نکتهش رو بگید برای ما خیلی قابل استفاده است. خیلی ممنون.
خیلی ممنونم آقای فصیحی. تو خب توی مسائل اینجا من یک سر از چالش ها را که توی اسلاید آخر اشاره کردم، ولی اینکه مثلا تمرکز بر حوزه اخلاقی داشته باشم که به صورت خاص نه، یعنی حقیقتش اینه که در شروع کار من این محور، من اسلاید قبلی رو بیارم، این محور دینداری و معنویت را بحث اخلاق و دینداری من در ابتدایش نامگذاری کرده بودم و دغدغم دنبال پیدا کردن چالش های اخلاقی این حوزه هم بود، چون به این نتیجه رسیده بودم که خصوصا از باورهای اخلاقی که در محیط حوزه پیدا میکنه با باورهای اخلاقی که در این چنین محیط آسیب خیزی وجود دارد تعارضات یا تفاوتهایی داره و فرد در مواجهه با این تعارضات و تفاوتها خودش دچار چه چالشهای اخلاقی خواهد شد. به اون اتقان کار نرسید که من اینجا عنوان رو، برای همین خاطر عنوان اینجا را یه قدری اصلاح کردم و عنوان اخلاق رو برداشتم، گرچه همچون اعتقاد قلبی هم برای این هست که این حوزه دینداری و معنویت میتونه اخلاق و دینداری یا معنویت و اخلاق اسمش رو بگذاریم و یک سرفصل مفصل، چون هنوز به اون اتقان که مثلا 5 6 تا یا 10 تا مورد جدی پیدا کرده باشم که یک بخشش ناظر به ضعف خود بنده در حوزه به نظر مطالعات حوزه اخلاق بنده تو حوزه زیاد نبوده و طبعا با همکاری دوستان میتونه این موضوع پررنگتر بشه، ولی نمونه مواردی که شما اشاره کردید در حوزه سازماندهی و شبکه سازی از این چالش ها خیلی زیاده
که
من چند تاش را اشاره کوتاهی اگر خود داشته باشم.
نه حالا شما ترتیب بحثتون رو آقای دکتر ببرید پیش
باشه.
قابلات، اگر احساس کردید یه بحث چالشی اخلاقی یا میخواد اگر من به ذهنم رسید طرح میکنم، یعنی
باشه، من حالا اینجا هم که چالش های همزیستی هم اینجا هست، مواردی هست، من اینجا اشاره میکنم.
بحث چالش ها معمولا توی خود حوزه مددکاری اجتماعی یا امداد فرهنگی در واقع میتونه یک پیوست باشه، یعنی باید یک پیوست باشه. مددکاری اجتماعی یا امداد فرهنگی اصالتا دنبال بحثای اخلاقی نیست، ولی تو لابلای فرایند شکلای مختلف چالشی پیدا میشه، خودشو نشون میده. یعنی تو خود فضای مددکاری اجتماعی هم یه تأخری داره بحثای اخلاقی از فرایندهای مددکاری، یعنی مددکاری اجتماعی یه یا امداد فرهنگی یه راهی رو پیش رفته، بعد کم کم نمایان شده که اعمال یه سری چالش ها اینجا داره پیدا میشه. مثلا شما اسرار مددجو رو وقتی میایی توی به افشا میکنی، آموزش ندیدی، این یه آسیب ها و خاطرات ایجاد میکنه. یا یه جایی یه مددکار اجتماعی امدادگر فرهنگی یه سری از پروتکل های قانونی یا پروتکل های اخلاقی رو نقض داره میکنه، متوجه هم نیست. یعنی بین دو راهه ها که قرار میگیره. ما الان در واقع میخوایم این بخشش رو پیگیری بکنیم، یعنی ما میخوایم اون پیوست ها رو با توجه به اون چالش هایی که تو لایه به لایه این بحث رو پیش میاد. من به نظرم همه این چیزایی که شما گفتید، همون خود هویت دینی، شاید من همین الان سر ربط 3-4 تا چالش اخلاقی که برمیگرده به حوزه عدالت، برمیگرده به حوزه مثلا خدمت شما عرض بکنم که یه سری بحثای اخلاقی حرفه‌ای میتونم سر زد بگم که مثلا این بحث هویت دینی خودش دنبالش یه 4-5 تا چالش اخلاقی میذاره. حالا اگر به ذهن خودتون رسید
حتما.
خیلی ممنون.
توی بعد سوم که بعد همزیستی هست و اینجا همپوشانی زیادی با حوزه مددکاری اجتماعی هم داره، ما به 4 تا مؤلفه رسیدیم. بحث مسئله شناسی هست، راهکارهای ارتقای همزیستی هست، اصول و لوازم همزیستی پایدار و چالش های همزیستی برای امدادگر فرهنگی. در مورد مسئله شناسی سوال ما اینجا این بوده که امدادگر ما، حالا مددکار ما، فردی که وارد این میدان میشه، وارد این محیط میشه، با چه روی کردی مسئله شناسی میکنه. برخی ها وارد این میدان ها که میشن روی کردشون کاملا فقهیه، یعنی شاغولشون رساله عملیه است، هر جا تفاوت و فاصله با رساله عملیه پیدا میکنه میگن اینجا آسیب هست، بعد ما بریم اینجا کمک بکنیم. برخی ها روی کردشون روی کرده کلامیه، یعنی مثلا خصوصا توی اهواز خیلی این پررنگه، ما در حاشیه فقر را و فاصله یه حالا طبقاتی را به شدت داریم میبینیم، ولی امدادگر ما تمام تمرکزش رو بحث اینه که چرا این به وهابیت گسترفته. یعنی اصلا انگار اون آسیب اقتصادی و اجتماعی و اینها را فاصله کنار گذاشته دیگه. برخی رویکرد جامعه شناسی دارن که بعضی رویکرد بومشناختی دارن که فاصله بین مناطق شهری و حاشیه و اون سیر در واقع که برکس مطرح میکنه در انواع بوم ها مطرح میکنه. برخی رویکرد مردم شناسی دارند از این منظر که میگن مسئله اصلا به وجود اومده چون بین مردم و روحانیت فاصله افتاده و ما باید این فاصله رو دوباره کمش بکنه، و برخی هم روی کرد اقتصادی و معیشتی دارن. من چون جایی دیگه مشخص هست من گذر میکنم. چالش هایی که خود دوستان طلبه ما باهاش مواجه هستن در بعد همزیستی، نه چالش هایی از جنس دینی، مهمترین چالشی که در همزیستی هستن ضعف در تعامل اول، درک مشترک و چالش پذیرش روحانی. فرد آسیب دیده، حالا به درست یا به غلط، میگه این حاکمیت حاکمیت دینیه و شمای روحانی، شمای طلبه تو این حاکمیت خودتون این حاکمیت درست کردید، این آسیب اجتماعی به خاطر شماست، بعد شما میای چالش من، مشکل منو میخوای حل بکنید. این باور یک باور رایج در آسیب دیدگانه و فرد طلبه اگر این با یعنی این درک را از باور طرف مقابل نداشته باشد، در تعامل اولش با طرف مقابل به چالش میخوره و نمیتونه ادامه بده تعاملش را. حالا اینکه چگونه از این چالش عبور بکنه یک مسئله است. آیا بیاد اونجا منطقی بحث بکنه تفاوت تمایزها را، آیا رفیق بشود، آیا اینجا کلون بیخیال بشه، چگونه اون مهمترین چالش اون تعامل اول و درک مشترکه که طرف مقابل درک بکنه که این روحانی اومده کمکش بکنه. چالش بعدی، چالش مردانه تصور کردن امداد فرهنگی. امداد فرهنگی ذاتاً بیشتر حالت زنانه بودن داره، یعنی بعد عاطفه و احساسش پررنگتر از بعد منطقش هست و ما متاسفانه توی این حوزه از ظرفیت بانوان طلبه خیلی کمتر استفاده شده. چالش بعدیش بحث اینه که ناظر به عدم ثبات و حضور گسسته فرد طلبه است. چالش بعدی که این از چالش های رایج هست متاسفانه، و اینو نمیدونم چجوری میشه از اخلاقی آقای فصیحی درستش کرد، این را طلبه های ما با سطح یک یا سطح دو تعهدشون دیگه چیز میشه، خیلی میزنه بالا دیگه، فکر میکنن همین الان باید برن مشکل رو حل بکنن، تخصص رو کلا بیخیال میشن، یعنی میگن این اصلا تکلیف ماست. ما اگر الان مثلا طلبی رو من باش مصاحبه کردم میره تو زندان بوشهر، گفتم شما اصلا تجربه ای از حضور در زندان دارید مطالعه؟ گفت نه، من یه بار منبر جای دیگه رفتم، فکر کنم 18 سال یا 19 سالش بوده، با یه بار تبلیغ رفتم، تبلیغ دومش رفته تو زندان بوشهر. و مطمئنا این هم برای خودش هم برای محیط زندان ممکنه آسیب هایی داشته باشه. ولی
یک بر عدم این روایت تو حوزه را بندازید، جهاد
بله.
یعنی تکلیف داره که یک کاری نکنید، تکلیف شماست که اینجا این کار نکنید، تکلیف شماست وظیفه که این کار نکنید، تکلیف بر عدم، بیشتر تکلیف بر وجود بوده، باید یه مقداری پنجا پنجاش بودید.
بله، مثلا توی سیل همون شبی که خبر سیل میاد مثلا یه پراید یه ماشین را میفتن میرن اونجا تو منطقه، بدون اینکه اصلا بدونن منطقه چی نیاز داره، آیا ما میتونیم مؤثر باشیم، چه رو میگن ما نه تکلیف ماست که بریم اونجا کمک بکنیم مردم رو نیاز دارن. این تعهد خیلی دوزش میزنه بالا و بعضی من مواقع هم توهم تعهد داشتن داره و به خاطر همین توهم متاسفانه برای حضور در این میدان یک واقعیت هایی هست، مخاطرات جانی و صدمات روحی و جسمی رو بیخیال میشه. آیا فرد از حیث اخلاقی در مقابل جسم و جان خودش وظیفه داره یا نه؟ مثلا وارد محله معتادان میشه بدون اینکه اصلا لحاظ مسائل امنیتی و جانی و جسمی خودش رو بکنه، میگه من میرم اونجا وظیفه منم درستش میکنم، خدا کمک میکنه. آیا این خدا کمک میکنه؟ من در مقابل خود حفظ جان خودم وظیفه ندارم؟ بلا تنقو به عیدی کمیل تحلقه چی میشه؟ مالا کجاست این پس؟ خانمی بوده رفته تو همین محله های معتادان، حالا بازم خدا رو شکر مثلا همسرش رو گذاشته ته کوچه که مواظب باشه، از در خونه که اومده بیرون خانم رو زدن نقش بر زمین شده، خانم که مثلا همسرش اومده اونجا دیگه جمع کرده مثلا خانمش رو برده. خب رعایت مسائل امنیتی جانی و جسمی و روحی که به هر طرف ضربی، آیا من تا چه حد باید در این محیط کار بکنم که روحم آزار نبینه؟ چون اگر روح خودم آزار ببینه بعد دیگه نمیتونم به خانواده خودم کمک بکنم. حالا در بحث بعدی میگیم تعادل بین خانه و خدمت کجاست توی این حوزه آسیب های اجتماعی. فرد تا چه میزان حق داره که تو این حوزه کمک بکنه، یاریگری بکنه؟ آیا مثلا اگر رسید به این حد که میبینه خودش الینه شده و مثلا دردی دیگه براش، یعنی مشکل و آسیب رو میبینه ولی از حیث اخلاقی دردی براش نمیاد، آیا حضور میدان رو باید ادامه بده؟ یا مثلا
آقای دکتر یه نکته دیگه ای که حالا توی بعضی از گزارش هایی که ما تو مصاحبه های قبلی گرفتیم که مربوط به همین داستان بود، این که امدادگر فرهنگی شما آموزش های لازم رو ندیده، وارد روابط خیلی گرم و صمیمانه و به قول خارجی کلوز میشه، خیلی روابط صمیمی میشه، این خودش منشأ و بستر، چون احساس وظیفه داره که من الان باید همدلی کنم.
بله،
این وارد یه در واقع حالا نگیم دام، بعضی وقتا خب شیادی هایی هم پیش میاد توی این
بله
شروماها هست و پدیده های بیرونی مثل سیل و اینها غیر از اون این رابطه عاطفی خیلی نزدیک و عمیق خودش بستر خیلی از مشکلات و چالش هایی که بعدها در واقع این سنس هم اینجا مسئله مهمی، یعنی شما سنس روحانیت آمده که یک کمکی بکنه، بدتر یک سوتی هایی میده که بعد از اون برای خودش یک چالش
هایی. دقیقا حالا من توی اسلاید بعدی هم یکی از چالش ها همینه، یکی از نکات که اخلاق حرفه‌ای با صمیمیت یک مرزی باید داشته باشه. خود این حوزه به دلیل اینکه طلبه های ما اون اخلاق حرفه‌ای این حوزه را نمیدونن، فکر میکنن که دوستی خودش اخلاق حرفه‌ایه، در حالی که اخلاق حرفه‌ای یک سری الزاماتی رو باید مترتب بکنه که وقتی که شما وارد این میدان شده این اصول اخلاقی رو باید رعایت بکنید. مثلا حفظ سر تا کجا لازم هست صورت بگیره. بحث بعدی هم از راهکار توی بحث همزیستی و که ما بهش پرداختیم، چهارمین مؤلف راهکارهای ارتقای همزیستی هست که طلبه های ما بیشتر از این استفاده کردن که موفق شدن. مهمترینش دوستی، صمیمیت و لوتیگریه. یعنی جز این توی این مسیر جواب نمیده، ولی این که مرز دوستی و صمیمیت و لوتیگری تا کجا هست، و چون فرد نمیتونه همه زندگیش، مثلا من میگم 20 سال با طرف صمیمی میشم دوستی و لوتیگری، نه، من شاید یک برهه زمانی خاصی این روابط را داشته باشم و در محدوده موضوعی خاصی این دوستی و صمیمیت وجود داشته باشد. این مبانی و شاخصهاش و اصولش استخراج نشده خصوصا برای دوست طلب ما. اعتبار بخشی و شخصیت دهی به فرد آسیب دیده هست، خصوصا در مورد دختران نوجوان که افراد امدادگر با هاشون مصاحبه دارن، میگن که شما ما را کنار زدید و همه جا در صدا و سیماتون، در نماز جمعتون، همه جا به ما میگید شما نمیفهمید، شما عقلتون نمیرسه، شخصیت ما را زیر سوال بردید. اگر طلبه‌ای بتونه این شخصیت رو به اونها برگردونه، فرد را از آسیب نجات میده. گفتگو خودش، اصلا خود گفتگو فی نفسه راهکاره. یعنی این نیست که مثلا بگیم گفتگو، هم گفتگو میتواند راهی باشه برای حل مشکل، هم خودش حل مشکله. بعضی از مواقع هجرت راهکاره. یعنی مثلا فردی رو داشتیم توی اهواز، متاسفانه مثلا مادر دچار مشکل‌های اهواز، این داستان‌ها رو میگم یه قدری هم فضای جلسه از فضای رسمی بیاد بیرون، مادری دچار چالش اخلاقی شده بود، بعد با پسر ارتباط میگیره، اون پسر میاد بالاخره شیادی میکنه و بالاخره مال و اموال رو از این مادر میگیره و بالاخره سر کارش میگذاره. مادر دچار چیز چالش میشه و در جلوی چشم سه تا دخترش خودکشی میکنه توی خونه. دختران این دو تا، یک مثلا یکیشون 17 18 ساله بود، دو تا دخترش هم مثلا توی سن، یکیشون 6 7 ساله بوده، یکیشون مثلا 10 11 ساله، دچار بالاخره و پدرشون هم پدر معتادی بود، دچار مشکلات عدیده ای شده بودن و خود دخترها به مرز خودکشی رسیده بودن به خاطر تصوری که از اون صحنه خودکشی مادر و رفتار پدر و اینها. کار بالاخره به جایی رسیده که امدادگر فرهنگی تشخیصش بر این میشه که هیچ راهکار جز هجرت اینها از این محله وجود نداره، چون تو محل همه هم انگ به اینا زده بودن دیگه که شما مادرتون اینجوری بوده، پدرتون هم اینجوریه، و نهایتا هجرت راهکار میشه. یعنی خیلی از اوقات مثلا راهکارهای سوسول بازیه، مثلا حالا بریم اونجا دوست بشیم باهاش مشکل حل بشه، گفتگو و اینها، یا اعتبار بدیم راهکار نیست. یعنی بعضی مواقع بر از هجرت استفاده کرد که مسئله حل بشه. بعضی مواقع ضامن شدن فرد، الگوسازی از شهدا هست، خلاقیت کارآفرینی هست، فعالیت آموزشی و عمران و آبادانی هم هست که اینا مثال های خاص خودش رو هم داره. اما توی همین همزیستی، اصول و لوازم همزیستی پایدار، چون فرد طلبه میخواد به این کار برسونه که فرد آسیب دیده وقتی برمیگرده تو محیط خودش دوباره جامعه پذیر بشه و توی اون محیط زندگی خودش به حیات خودش ادامه بدهد، مسئله اول اینه که توی اصول و لوازم اینه که فرد وارد میدان می شود مبنای خودش را یاریگری و دردمندی بدونه، نه آقا بالا سر اون، نه اینکه مثلا من اومدم اینجا حلال و مشکل باشم. تعادل بین عقل و عشق کجاست توی این حوزه؟ من تا چه میزان حق دارم دلسوزی بکنم و برم با اون صمیمی بشم و تا در کجا باید از عقل رو دیگه حاکم بکنم برای روابط؟ اصول اخلاق حرفه‌ای این تعادل بین عقل و عشق به نظر من، که فرد نه بیش از اندازه دلسوز باشه نه بیش از اندازه عاقل باشه. یعنی اونه که بیش از اند عقل محاسبه گر دارن اصلا وارد این میدان نمیشن برای کمک و یاریگری، و اونایی که بیش از اندازه دلسوز هستن زندگی خودشون رو کلا فدا میکنن توی این میدان. اگر دنبال همزیستی پایدار هست فرد طلبه، باید به سراغ توانمندسازی خانواده مددجو برود، نه خود فرد مددجو، چون فرد قراره به بستر خانوادهش برگرده و خانوادهش باید این رو کمک بکنه، نباید وابسته به فرد امدادگر باشه. امدادگر فرهنگی باید دنبال رصد محیطی و پیوندهی منابع باشد. بالاخره توی اون محل، توی شهر، مراکز، نهادها، مؤسساتی وجود دارند که میتونن کمک بکنن. قرار نیست همه بار را من امدادگر بر دوش بکشم. امدادگر فرهنگی اصل بعدی اینه که دنبال ارتقای خودش هم باید باشه. محیط بالاخره مثالی که میگم مثل باتریه که بالاخره شارژ امدادگر خالی میشه یک زمانی وقتی اون واجب آسیب ها داره، باید خودش رو هم مدام تزریق بکنه، چه از حیث اعتقادی چه از حیث دانشی، و بین خانه و خدمت خودش تعادل ایجاد بکنه. مرز بین این دوتا چیه؟ تا چه حد من میتونم از حوزه خانه خودم بزنم و در اون محیط کار بکنم؟ بحث بومی گرایی یکی از لوازم همزیستی پایداره، بحث تدریجی گرایی توی این محیط، و اصل آخری که در اینجا باهاش مواجه هستیم و متاسفانه تو فضای حوزوی ما خصوصا تو سالیان اخیر خیلی پررنگ شده، اگر کسی وارد این حوزه می شود و میخواهد کار بکنه و موفق بشود، باید اجتماع را بر سیاست اولویت بده. متاسفانه برخی از دوستان امدادگر فرهنگی، حال طلبه بگیم، روحانی بگیم، دغدغه اولشون در ورود به این حوزه اینه که اونجا را مثلا با نظام سیاسی یا فلان حزب سیاسی همراه بکنیم و به تبع اون ما مشکل اجتماعی را حل بکنیم، در حالی که ورود به این حوزه اصلش بر اینه که حوزه اجتماع، مناسبات مردم، روابط زندگیشون رو اصلاح بکنیم و بهبود بخشیم، بهزیستی ایجاد بکنیم. حوزه سیاسی فرع بر اون هست در اینجا، ولی این چالش بود داره و چالشی هم هست که واقعی جدیه و نمیدونم نسبتش به حوزه اخلاق چه حد نسبتی میتونه برقرار بکنه، که آیا ما میتونیم برچسب این رو بزنیم که کسی که وارد این حوزه میشه و از فرد آسیب دیده، برای اینکه اون رو به یک فلان حزب سیاسی یا نظام سیاسی علاقمند بکنه، این کاری ضد اخلاق، میتونیم این برچسب رو بزنیم یا نه؟ اینم از محور در واقع بعد سوم چیز. و بعد چهارم بعد سازماندهی و شبکه سازی هست که اینجا دیگه خلاصه تر هست نسبت به بقیه محورها. بفرمایید.
سوالی تو این بخش قبلیش سوال کردی، میخوام حالا من از منظر اخلاقی یک توضیح بدم. این که شما در واقع یه چالش خیلی جدی ما توی بحث مددکاری اجتماعی داریم، که البته به اینم سردیز میکنم، یعنی من میخوام بگم شناسنامه مشکل کلامه ولی به اینجا هم مربوط میشه، این که توی مددکاران اجتماعی در دنیا یه سری تفاوتهایی به لحاظ بینشی، نگرشی، سلیقه‌ای، دینی بین مددجو و مددکار وجود داره. یعنی این که بالاخره مددکار ممکنه به لحاظ اعتقادی، مذهبی، دینی دین دیگری داشته باشه نسبت به مدد توش، تفاوت دینی، یا مثلا تفاوت سلیقه‌ای داشته باشه، تفاوت قومیتی داشته باشه، تفاوت خدمت شما عرض کنم سبک زندگی داشته باشه، تفاوت سلائق، مثلا فرض کنید مددکار شما یا امدادگر شما بسیار با حجاب، بسیار مقید، مددجو یا اون کسی که آسیب دیده است اصلا قید و بندی به حجاب نداره. خب توی کل این بحثا در اخلاق یک کدی گذاشته شده اینجا که شما آقای امدادگر، من بحث سکولاریش رو عرض میکنم، حالا اینکه ما باید بیم تو بحث اخلاق اسلامی اخلاق دینی قیدی به این بزنیم یا نه این یه بحث دیگری است، ولی در دنیا این مسئله مشخصه که شما حق تحمیل دیدگاه خودت بر مددجو رو نداری. اون بر اساس یک نیاز و تعریف از امداد و نیاز فرهنگی به تو مراجعه کرده، شما حق نداری دین خودتو، سلیقه خودتو بر اون تحمیل بکنی، اون اختیار داره در این زمینه، دقت میکنید؟ مگر اینکه فرایند مددکاری شما متوقف بر این باشه، این دیگه پروتکل داره، این باید وارد یه بحث بشیم. حالا از این نظر عرض کردم که اینها همه کدگذاری شده توی در واقع عرصه مددکاری، مطمئن ما باید اینا رو بحث بکنیم. الان توی همین امداد فرهنگی من یه 5 6 سوال، حالا فرصتی شد که شما خواستید استراحت بکنید، من یه سری سوال رو مطرح میکنم که از حوزه در واقع تخصصی مددکاری پرسش کردن، یعنی ما رو و شما رو حوزه امداد فرهنگی رو مخاطب قرار دادن، ما از شما سوال داریم، این سوال ها رو به ما پاسخ بدید. بله خدمتتون هستیم آقای دکتر.
بسیار ممنونم از توضیحتون. این بُعد چهارم هم بُعد سازماندهی و شبکه سازی هست که من 4 تا مؤلفه بهش رسیدم، یکی مؤلفه شبکه سازی هست، رویه و نهاد سازی هست، راهبری کلان هست، بحث فضای مجازی و عرصه بین الملل که حلقه مفقود است این حوزه. تو مؤلفه اول که بحث شبکه سازی هست، متاسفانه امدادگرای ما تو این حوزه شناختشون از ظرفیت‌ها و محدودیت‌های نهادهای دولتی و غیر دولتی ضعیفه و فکر میکنن مثلا مراجعه میکنن به فلان اداره که شما اینو استخدامش کنید، بعد خب اون دستگاه از حیث دولتی محدودیت هایی داره، نمیتونه چنین کاری بکنه. امدادگر ما میره این طرف اون طرف جار میزنه که آره این دستگاه ها کار نمیکنن، اینا ما یک کار ازشون خواستیم مثلا انجام ندادن. آیا شناخت از ظرفیت ها و محدودیت های نهادها لازمه ورود به این میدان هست یا نیست؟ نکته دوم، خودقهرمان پنداری و ضعف تمایل به کار گروهی شونه. تصور میکنن که انگار همه کارها رو ایشون داره انجام میده و بقیه تو کشور هیچ جا هیچ کاری انجام نمیدن، چه از بخش حوزه، یعنی بعد توی مراتب تشدید شدهش که اصلا میگه حوزه هم هیچ کاری انجام نمیده، فقط ماییم.
احتمالا شما اون موقع که مصاحبه میگرفتید زمان دولت قبلی بوده، الان دیگه این عوض شده، یعنی الان همه گروه ها دارن
حالا یه چند ماه بگذره همین نگو بعد همون حرفای قبلی رو میزنن دوباره. اون زمان که خیلی دیگه تشدید بود، مخصوصا توی مصاحبه‌ای که با سیل اونها میکردیم. و من حتی یک جای ارائه داشتم این رو گفتم، چقدر دعوا شد بین طلبه ها و بنده که شما چرا دارید از دولت دفاع میکنید؟ من گفتم دولت توی هر این دولت جمهوری اسلامیه، آسیب داره، اشکال داره، ولی نفی دولت نفی غلطیه. آره. این گروه جهادی، گروه امدادگر یک ظرفیتی داره که دولت اون ظرفیت رو ندارد و دولت یک ظرفیتی داره که گروه جهادی و امدادگر اون ظرفیت رو ندارد. اینها مکمل همدیگه میتوانن خیلی موفق باشن، ولی بزرگترین نقطه خطا اینه که فعال امدادگر فرهنگی رو بیای پست مدیریتی دولتی بهش بدی، میزنه کل سیستم رو خراب میکنه، یا اون فرد دولتی رو بهش بگی شما بیا جای فعال میدانی بنشین. این بزرگترین خطاییه که مثلا ما بعضی از مواقع دوچارش میشیم. یک فرد آدم خیلی خوبی هست، آدمهای خوب هر کدوم در جای خودشون آدم خوبی هستند، وقتی از موضع خودشون خارج میشوند برای سیستم و برای اون موضوع چالش ایجاد میکنن. نکته بعدی ببخشید،
اگه بزنم چی بشه تا اتنی که سوال کسی کنم به حقی دارم دارم بکنم
ببخشید. نکته بعدی اینه که فرد امدادگر توی این حوزه وارد می شود، نقشش به معنی واقعی چیه در مقابله در حوزه شبکه سازی با دستگاه حاکمیتی؟ آیا مطالبه گره؟ آیا واسطه گره؟ یعنی واسط هست بین این که مثلا امدادگری داشتیم رفته مراجعه کرده دیده یک خانواده بچه هاش مریضن داغون وزیرشون مراجعه کرده به کمیته امداد و تونسته از ظرفیت های کمکی کمیته امداد برای حل اون مشکل کمک بگیره، یعنی یک نقش واسطه‌گری را ایفا کرده چون اون ظرفیت کمیته امداد رو میشناخته و معتمد کمیته امداد بوده اون طلبه. یک موقع هست میاد نقش تخریبگر را ایفا میکنه، یعنی اینها از حیث اخلاقی چقدر میتونه ضربه بزنه به پایه های حالا از سیاست کشورش بگیرید تا بدبینی و تضعیف سرمایه اجتماعی در کشور بگیرید. روی رویه ها و نهادسازی هایی که این عزیزان توی این امزان فرهنگی انجام میدهن بیشترشون، یعنی بدون شک ظرفیتی بهتر از مسجد محوری برای حوزه اختیارات اینها وجود ندارد که مسجد بتونه این ظرفیت رو اون شبکه سازی اون محل ایجاد بکند، امام جماعت محل بودنشون، مؤسسات وابسته به نهادهای دینی بعضی ها شکل دادن، بعضی ها نتیجه رسیدن که مثلا مسجد نمیتونه همه ظرفیت ها رو پای کار بیاره، باید مؤسساتی حقوقی وابسته به مسجد در کنار مسجد شکل بگیرن. ولی چالشی که اینجا وجود دارد اون مؤسسات به مرور زمان بعد قانونیشون بر بعد ارتباطیشون میچربه، غلبه پیدا میکنه، در حالی که در مسجد بعد ارتباطی بر بعد قانونی بیشتر غلبه پیدا میکنه. و اینا هم بازم میتونه مکمل هم دیگه باشن، بحث نحوه های تأمین منابع مالی هست که من دیگه میگذرم از این. هم
اینه یه مؤسسات که فرمودید، بله چالش بروکراتیزه شدن رو دارن.
بله
بروکراتیزه شدن هم یه فرصته و هم میتونه تهدید باشه، ولی جنبه تهدیدیش بیشتره.
بله
خیلی وقتا مانع اون در واقع اهداف مددکاری میشه.
بله نکته بعدی که توی این حوزه شبکه سازی هست بحث راهبری کلانه که اینجا محل دعوای جدی هم هست. دو تا مسئله اینجا وجود داره که این دو تا مسئله های ناظر به آینده این جریان هست که حالا میتونیم بگیم وضعیت فعلی و آینده. ببینید اگر یک سیر تاریخی رو خیلی مرور خیلی مختصری انجام بدهیم از اول انقلاب به این طرف، توی چند سال اخیر دوباره جریان نسل جدیدی از روحانیت طلاب جوان برای حضور در حوزه خدمات اجتماعی و اینها رشد پیدا کردن، حالا به واسطه های به دلایل مختلف، و سیل 98 و کرونا این را هم تشدید کرد، سرعت بخشید و بیشتر کرد. چالشی که وجود داره این هست که دستگاه های مختلف ادعا می کنن که این ظرفیت مال ماست و راهبر و هدایت کننده این ماییم، از خود حوزه بگیر تا بسیج، سپاه، هلال احمر، نمیدونم هر کدوم به نحوی ادعای متولی راهبری و هدایت این ظرفیت رو دارن. خود این گروه های امدادگر فرهنگی این طلبه ها هم زیر بار هیچ کس نمیرن، میگم ما خودمون. بله
میگم که چه منافعی هست که این اختلاف هست؟ حالا لابلای صحبت بگید چرا اینقدر جذابه این خدمت رانیه؟ شما فکر میکنید که چقدر مگه یه چیزی غیر از کار گل نیست که اینجا مگه
خیلی منافعش متکثره. ببینید برای دستگاه های اجرایی بزرگترین منفعتش اینه که بازوی اجرا میخوان در هنگام مواجهه با حوادث، و قوانین و مقررات دستگاه دولتی به شدت دست و پاگیر و بسته است. من اگر بتونم با یه نامه مثلا 500 نفر رو به خط بکنم، هیچ وقت این ظرفیت رو از دست نمیدم، چون توی دستگاه خودم، توی نظام اداری من، اگر خواستم همچین کاری بکنم باید 2 ماه قواعد و مقررات و مصوبه و نمیدونم چی بگیرم و به 60 جان پاسخگو باشم. غیر از این بعدش جنبه گزارشدهی برای من خیلی مهمه که مثلا آقا ما این کار را کردیم، ما این همه نیرو را هدایت کردیم، ما راهبری کردیم. به قول یکی از مدیران بهش گفته بودیم که نیروها تو این ساختمون لزومی نداره باشن، دورکارم باشن کار را انجام میدن. گفت که فلانی من مدیرم، مدیرم زمانی که آدم اینجا باشه، وقتی آدم نباشه من کی را مدیریت بکنم؟ و دوست دارن هی این تعداد زیر مجموعه شون افزایش پیدا بکنه. یعنی این یک شهوت، حالا اسمش بگذاریم مدیریتی بگیم. بعد بعدیش بعد اقتصاد سیاسی پشت داستانه که این جنبه های خیریه ها و نیروهای مردمی به شدت جذاب هست برای جذب منابع، چه جذب منابع مالی چه جذب منابع قانونی، که بتونه به اعتبار این ظرفیت از قانون و دستگاه های دیگه بتونه پشتوانه قانونی برای تثبیت خودش بگیره یا جذب بودجه بکنه برای حمایت از اونها. من مثال عرض بکنم، مثلا تو همین بودجه آسیب های اجتماعی بیش از 1000 میلیارد پول سازمان آسیب های اجتماعی کشور داره توزیع میکنه. خب این پول کجا توزیع میشه؟ دفتر تبلیغات ما که مثلا با این همه ظرفیت نیروی طلبه و نیروی چیز، چند درصد از این بودجه رو تونسته جذب بکنه؟ و حتما نهادهای دیگه ای با استفاده از این گزارش ها دارن اون رو میگیرن. خود گروه های امدادگر فرهنگی هم ادعاشون بر این هست که ما باید خودمون مستقل باشیم، به دلیل اینکه ما نباید بوروکراتیزه بشیم. این چالش اگر مدیریت نشود در ادامه، با گسترده تر شدن و بیشتر شدن این گروه های امدادگر فرهنگی چالش جدی خواهد شد، هم برای خود حوزه هم برای حاکمیت. از اون طرف اون گروه های جهادی دارن توسعه پیدا میکنن توسط بسیج سازندگی و سپاه، از سوی دیگه خیریه ها دارن، کمیته امداد با یه مدل دیگه ای به سمت خیریه ها رفته، مراکز نیکوکاری، از سوی دیگه مساجد ما و اینها به سمت خیریه ها دارن میرن، از سوی دیگه خود حوزه داره این گروه ها رو توسعه میدهد و هیچ نسبت و ارتباط بین اینها با هم دیگه مشخص نیست. از سوی دیگه گروه های غیر، حالا اصطلاحاً غیر دینی بگیم، یا اینکه گروه هایی که مثلا دغدغه مذهبیشون کمتر هست نسبت به این جریان، رشد اونها هم به شدت زیاده، چون که به این نتیجه رسیدن که حضور، یعنی اصلا بعضی ها از گروه های سیاسی ما گفتن ما برای حضور در جنبه سیاسی باید جنبه اجتماعی خودمون رو پررنگ بکنیم، برای همین خاطر خیریه های اجتماعی رو دارن پررنگ میکنن.
یه پوششیه
تک، حالا بالاخره یک کاری داره انجام میشه. تکثر اینها وقتی نظام ارتباطیشون مشخص نباشه، من نمیگم یک دستگاه بیاد بگه آقا همه اینها مال منه، ولی نظامات و ساز و کار ارتباطی اینها باید با هم مشخص باشه که چگونه است، وگرنه بعد از چند سال دچار یک نوع بی‌نظمی گسترده در این حوزه خواهیم شد. و نکته دوم، خصوصا در دوستان طلبه، اون نظام آموزشی و معرفتی پشت این جریان هست. اینها در حال حاضر 2 تا یا 3 تا دسته هستند. دسته ای به این نتیجه رسیدند که، یعنی مبنا و پایه معرفتیشون رو این قرار دادند که دولت و حاکمیت نمیتواند در این حوزه کار بکنه. حالا ممکنه با تغییر دولت تغییراتی کرده باشن، ولی مبنای معرفتیشون اینه. به همین خاطر خودشون رو میگن ما باید به تنهایی خودمون وارد این میدان بشویم. و میگن همان پایه های اولیهی که در حوزه خوندیم برای حضور در این میدان کفایت میکنه، دیگه نیازی نیست ما بریم سطوح عالی رو درس بخونیم. این یک نوع نظام آموزشی و معرفتی هست. یک نوع نظام آموزشی، یک جریان در حوزه هستن که دنبال تبیین اندیشه های امام و رهبری در این حوزه هستن، که به عنوان مبانی معرفتی خودشون تبیین بکنن. وجه مشترک این دو تا جریان اینه که میگن نظام آموزشی حوزه عقب‌تر از ماست. نظام آموزشی حوزه چیزهایی رو آموزش میده که برای من طلبه در میدان هیچ فایده نداره. چرا؟ چون من اطلاعاتی از میدان آسیب‌های اجتماعی و میدان واقعی دارم که نظام آموزشی حوزه اون اطلاعات را ندارد. و به همین خاطر اگر این جریان قدرت پیدا بکند، کلن نظام آموزشی حوزه رو کلن میگذاره کنار دیگه. مگر اینکه نظام آموزشی حوزه با اینها بنشینه به یک، در واقع نیاز به یک بازطراحی، بازتعریف، اصلاحی داره که در آموزش‌های خودش میدان و مسئله‌های میدانی رو بیشتر دخیل بکند. اینم یک چالش جدی توی راهبری کلان این قضیه هست. و نکته آخر بحث فضای مجازی هست که متاسفانه کمترین استفاده داره از این حوزه می شود. و بحث این که این حوزه، این حوزه امداد فرهنگی و خدمات اجتماعی، بزرگترین ظرفیت هست برای حوزه ارتباطات بین الملل دوستان حوزوی و فعالان این حوزه، به دلیل اینکه رنگ و بوی سیاسی و ایدئولوژیک در اینجا خیلی کمتره. ولی این ظرفیت متاسفانه ما در داخل خودمون بین گروه ها مشکل داریم. حالا دیگه اون بین المللیش بماند. من به عنوان عرض آخر چند تا سوالی هم که مثلا ممکنه وجود داشته باشد، که البته بیشتر جنبه های ممکنه الهیاتی داشته باشد، که دوستان برای یک نشستی خواسته بودن، من فقط یک اشاره‌ای به این سوالات میکنم و بحثم رو خانه میدم. یکی از سوالاتی که از حیث یکم معرفتی تر و مبانی الهیاتی، حالا شبه الهیاتی خواسته باشیم به بحث بدیم، یکی از سوالات اینه که کسی که وارد این حوزه عرصه خدمت میشه، مبنای ورودش را چی قرار میده و تفاوت این مبانی با هم چی خواهد بود؟ اینکه ایثارگر باشه، طبیب دوار باشه، احیاگر باشه، هدایتگر باشه، تفاوت‌هاشون چیه با هم دیگه از حیث مبانی معرفتی؟ اینکه آیا ورود به این عرصه خدمت رسانی جزء شؤون ذاتی روحانیت محسوب میشه یا جزء شؤون عارضیه؟ آیا این شأن وابسته به زمان و مکانه؟ آیا اکتساب مهارت‌های این شأن برای یک روحانی واجبه از این اخلاقی؟ ورود بر سوال سوم اینه که ورود به عرصه خدمت رسانی آیا بر مبنای وسع، بر اون مبنای لا یکلف الله نفسا الا وسعها؟ پس اگر این مبنا باشه، اگر کسی وسع نداشته باشه و توان نداشته باشه، نباید ورود پیدا بکنه. سوال چهارم اینه که آیا موضوع این خدمت رسانی و مددکاری انحصار به موضوع خاصی داره؟ یا اگر برای طلبه ورود به این عرصه های خدمت رسانی جایز هست، آیا موضوعات مختلف ترتب یا اولویتی نسبت به هم دیگه دارن یا نه؟ فردی که سوال ششم که کمتر من تو مباحثم بهش پرداختم، نگاه اخلاقی ما به فرد مددجو چیه؟ اون فردی که نیازمند خدمت و یاری هست چه جایگاهی در نگاه من امدادگر یا من مددکار باید داشته باشه؟ نقش خود فرد یا نقش قضا و قدر و اجتماع و محیط در به وجود اومدن این وضعیت برای اون فرد نیازمند چیه؟ و آیا اگر اون مثلا محیط مقصر این وضعیت بود، اون جایگاه اون مددجو در ذهن من امدادگر متفاوت خواهد شد؟ سوال هفتم اینه که توی دوره حکومت اسلامی این نسبت‌های اخلاقی چگونه خواهد بود؟ حاکمیت مسئول اولیه هست یا مردم؟ اگر بی تدبیری حاکمان عامل ایجاد اون آسیب شده باشه، آیا بهای پرداخت اون آسیب بر عهده ذمه حاکمیت یا من طلبه باید دارم این را حلش بکنم؟ که اینجا دیگه چالش های جدی به وجود خواهد اومد. ببخشید آقای فصیح، من دیگه من نمیدونم چقدر توی راستا بود. من این
تشکر میکنم آقای دکتر مولایی. حقیقتش من به عنوان مصاحبه گر که یه شاید 7-8 مصاحبه گرفتم، این مصاحبه خیلی غنی بود به لحاظ محتوایی، خود کار منم زیاد کرد، ولی غنی بود و نکاتی که اینجا هست و استخراج باید بشه خیلی بحث مهمی، گرچه شاید خیلی ناظر به چالش های اخلاقی نبود و فضای کار شما یه مقداری عام‌تر بود، ولی برای من خیلی خوب و مغتنم و خصوصا اینکه روشمند کار شده، در واقع فکر میکنم روش زمینه‌ای بوده دیگه، برای گرنده انجام داده این کار بود. عرض بشود که آقای دکتر اسلامی اینجا هستن، ما تقریبا 2 سال دیگه تو این بحث داریم کار میکنیم، پا به پای هم خلاصه اومدیم. الان میخوام از آقای اسلامی خواهش بکنم که یه گزارشی کوتاهی و همچنین یه سری دغدغه های اخلاقی و اون چالش های اخلاقی رو برای ما تو این بحث مددکاری اجتماعی باز بکنن، که ببینیم بعد چجوری میتونیم این بحث امداد فرهنگی رو، اون بعد اخلاقی یا پیوست اخلاقیش رو تأمین بکنیم. ببینیم بریم یه مقداری متمرکز بشیم رو اون چالش ها، ببینیم چالش ها چیه و چه سرشتی داره و چجوری میشه اینا رو کم کرد و حل کرد. از آقای دکتر اسلامی خواهش میکنم یه خودم نزدیکتر بیا که ندایی بیا.
خب، عرض خسته نماشید کلا بود خیلی مستفیض شدم، بحث خیلی جالبی بود و اونطور که آقای فصیحی گفتن این مصاحبه هایی که چون همت کردن و انجام دادن خیلی بهترین ها بودن، خیلی خوب محتوا و غنی میکنم. من دو تا پرسش دارم آقای مولایی و یه دونه گلگی. حالا البته گلگی رو شاید نکنه چون میدونم فایده نداره.
بفرمایید آقای دکتر.
خودی آدم گلگی بعد بگم که مثلا فشار خونی اسید خوری لازم به هیجانی میشی، گله میکنی، بعد هم ساکت میشی، پشیمون میشی. هر شبه سوال اول این هستش که شما تو دو سه تا تعریفی که برای امداد فرهنگی آوردید، بعد اون تعریف سوم رو که من نوشتم
بحث فاکتوریت فاعل،
آره فرمودید که فرد و گروه و نهادی است که تلاش میکند مبتنی بر آموزه های خود، بعد وارد مثلا فرض کنید که کمک کردن به مددجو و امثال اینها بکنم. تعریف های دیگر رو گفتید، من دو فهمیدم که اون تعریف های قبلی رو شما نپذیرفتید یا تاکید روشون ندارید، ولی روی این تعریف تاکید دارید. این تعریف خواستم ببینیم که شما این تعریف رو که پذیرفتید میخواید این تعریف رو به مرحله تصویب برسونید، یعنی میخواید ببینید این تعریف درسته و باید اینگونه باشد، یعنی توصیه هم دارید یا نه. یه تعریف نظری است که منشأ چالش هایی میتواند باشد، یعنی یه وقتی مثلا از خود تعریف کننده میگه تعریفش اینه دیگه، مثلا امداد فرهنگی که میگن، حالا من که نمیگم، ولی بهترین تعریفی که میشه براش کرد اینه که مبتنی بر آموزه‌های خودمون، حالا یعنی باورها و اعتقادات و اینهای خودمون بلنشیم بریم مردم رو که مشکل دارن مشکلات فرهنگیشون حالا بطور ویژه حل کنیم. درسته؟ این دو جوره. یه وقت هستش که میگم همین تعریف باید توصیه هم بشود، که اون وقت من رو توصیهش اشکال دارم، اما اشکالی که آقای فصیحی اشاره کرده، چون ما مبتنی بر باورهای خودمون بخوایم کسی رو بهش کمک کنیم کمک نیست. مشکل مغزشویی در موردش پیش میاد، اشکال مغزشویی که من میخوام میرم مغز طرف رو، فکر طرف میخوام عوض کنم مطابق با فکر خودم، و مشکلات دیگه ای هم داره، یعنی چالش هایی داره. من نمیتونم کسی رو که ضعیف شده از موضع ضعف هست، حالا میخواد با به هر قیمتی که شده هر نظر این تذیره، اتفاقا من اینجا کلاشی رو کنم بگم آها الان که بدبخت شده بهترین موقعیتی که من حرف خودم رو برایش تحمیل کنم، عقیده خودم رو برون این فکر کنم جزو بزرگترین چالش ها و اشکالات این تحمیل. اگه این باشه حد کردم این اشکالات داره، اما اگر که نه این نباشه، شما میگید آقا این تعریفه، حالا این تعریف رو میاریم تو میدان این مشکلات رو داره، که اتفاقا خودتونم به این مشکلات داشتید اشاره میکردید، این چالش هایی که آوردید بیشتر ذهن رفت به سمت این که انگار شما یه همچین برداشتی از این تعریف دارید، نمیخواید توصیه کنید این تعریف باید باشه، بگید چنین تصوری هست و این تصور این هم به اشکالات رو داره. بدون آقای مولایی
من بیشتر توی این تعریف دنبال توصیه نیستم، یعنی اصلا کلا در این طرح به صورت کلی عرض بکنم، بیشتر به دنبال توصیف یک سری فعالیت هایی که در محیط داشته رخ میداده بودم و مبنای کارم رو این قرار دادم، یعنی کلا این رو از استقرای از محیط گرفتم و ممکنه مثلا مصاحبه ها افزایش پیدا بکند، گفتگو افزایش پیدا بکند، این تعریف حتما اصلاح بشود، ابعاد ممکنه به جای مثلا 4 تا 6 تا بشه، ممکنه 2 تا بشه و این مبتنی بر این مصاحبه ها و تجربیاتی بوده که توی این 3-4 سال اخیر توی میدانی که با این عزیزان کم و بیش رفت آمد داشتیم، می رفتیم می دیدیم و اینها به دست آوردم. فعلاً اصلا من کلا به هیچ وجه دنبال توصیه نیستم.
حالا سوال دوم این هستش که این حالا پروژه شما دارید این کار انجام بدید؟
این در واقع موظفی بنده بود که تمام شد.
تمام شده. و این منجر شد به همون چیزی که بر من فرستادید کتاب.
بله بله بله.
اونه.
بله.
حالا این اینجا گزارش کردید کاملا برای.
بله بله.
بعد بفرمایید که حالا این مثلا فصل شما یه سری چالش ها رو به دست آوردید، حلش چی؟ حلش اصلا کار شما نیست؟
ببینید این پروژه چند تا چیز داره، یکی این که در ادامهش ما چالش جدی داشتیم که اصلا تصویر روشنی از چالش ها نداشتیم که مثلا در ادامه مسیر تعریف بکنیم که چه پروژه هایی برای حل این چالش ها باید انجام بشود. خود شناخت مسائل میدانی در یک چارچوب منظم و مشخصی دغدغه جدی ما بود. ممکنه ما بگیم که در ادامه مسیر 3 تا پروژه تعریف میکنیم و دغدغمون هم روی چالش هایی هست که برآمده از حوزه اخلاق و دینداری و معنویته. اونجاها رو مثلا ممکنه بگیم به جای اصلا پروژه پژوهشی مثلا 6 تا نشست برگزار بکنیم. این در ادامه مسیر که چگونه برای حل اینها اقدامات شده، در متن اشاره هایی در خاطرات و روایت ها شده که مثلا فرد طلبه در مواجهه با این چالش مثلا چه اقدامی کرده، ولی اون به هیچ اون تجربه یک فرد طلبه است، یعنی مبنای علمی نیست که مثلا بگی بر حسب مثلا مطالعات پیشینی و پژوهشی در هنگام مواجهه با این چالش این اصل باید رعایت بشود.
خیلی متشکر، ممنون. عرض بشود که من یه سری سوال نوشته بودم که یه مقداری اون جهت بحثای خودم هم بیشتر تن بشه، اما سوالی که آقای بوسلیکی پرسیدن ضمن همین سوالای بنده هم بوده، سوال مهمی. آقای بوسلیکی نوشتن که اگر امداد فرهنگی شامل هر اقدامی است که منجر به کاهش آسیب‌های اجتماعی است، اون ناظر به اون تعاریفی که شما داشتید، تعریف اولیه، آیا این همه چیز درباره همه چیز نیست؟ یعنی این شبهه everything for everything، یعنی شما اینقدر این چالش ها رو این آسیب‌های اجتماعی رو گسترده معنا کردید که دیگه جایی برای اغیار نمیذاره، دیگه کلن یک امدادگر باید به همه مسائل بپردازه. حالا اینجا این اشکال اوله. همینجا من سوال دومی رو که توی صحبت ها با کارشناس ها و در واقع و اساتید مدرسه کاری بود مطرح میکنم، اون اینه که اگر قرار باشه که شما امداد یعنی معضلات فرهنگی رو این گونه گسترده معنا بکنید، آیا بهتر نیست که روحانیت به عنوان یک نهاد حالا غیر رسمی یا رسمی بپردازد به یک بعد خیلی مهم از این بحث فرهنگی و اون دینداری مردم، روحانیت متمرکز بشه روی یک بعد و اونم دینداری، شما برید بحث دینداری مردم رو در واقع روش کار بکنید، بقیه اون چالش ها و اون مسائل رو بسپرید به مثلا رشته های دیگه و متمرکز بشید روی این. حالا این سوالی که آقای بوسلیکی پرسیدن جوابش چی میشه آقای مولانا؟
این سوال دقیقی هست. من تشکر میکنم از همه عزیزانی که حاضر در جلسه هستن، اسم ها رو میبینم، از بعضی از دوستان روش از شناخت دقیقی ندارم، از آقای بوسلیکی عزیز که محبت کردن دو مایی در جلسه این صحبت ها رو شنیدن بسیار ممنونم. مسئله از اینجا شکل میگیره که امداد فرهنگی رو حوزه اختیاراتش رو چقدر تعریف بکنیم. من در این اسلاید روی اینجا اشاره ای کردم، امداد فرهنگی خودش رو داعیه دار حل یک مشکل خاص نمیدونه، چون حل مشکل یک کار تخصصیه. حل مشکل مثلا اعتیاد، نمیدونم حاشیه نشینی، طلاق، نمیدونم مفاسد اخلاقی، اینها حتما فردی که وارد میدان میشه باید یک فرد متخصص اون حوزه باشه. مرحله پیشگیری از وقوع آسیب و جامعه پذیری بعد از آسیب، این مرحله هست که امدادگر فرهنگی میتونه کمک بکنه و طبعا این تعریف عامی هست. این که حالا اختصاصی به یک سری از آسیب‌های خاص بزنیم، میتونیم بگیم مثلا امدادگر فرهنگی در محیط حاشیه‌نشینی چگونه خواهد شد، کما اینکه در اون پروژه‌هایی که تعریف شده بود، مثلا آقای دکتر یاسی تمام تلاششون بود که با امدادگران فرهنگی که در محیط حاشیه‌نشینی کار می‌کنند مصاحبه می‌کردن، یا اگر امدادگر فرهنگی ناظر به موضوع کمپ و ترک اعتیاد مثلا یا زندان وارد میدان می شود چه تمایزات خاص اختصاصی خواهد داشت، یا امدادگر فرهنگی که مثلا در یک از پروژه ها مثلا آقای دکتر ذوالفقاری با گروهشون امدادگری با افرادی مصاحبه کردن که با خانواده های طلبه آسیب دیده مواجه بودن. یعنی ما اونجا گفتیم تازه اونجا چالش های دینی بیشتره، چون خانواده طلبه ای که خودش برخواسته از یک نظام معرفتی حوزوی هست، وقتی دچار آسیب اجتماعی میشه، اون فرد طلبه ای که میره به این خانواده کمک بکنه که اون از آسیب در بیاره، خیلی چالش های اعتقادی و دینیش بیشتره، که مثل بقیه نیست که مثلا هر حرفی رو بزنه بگن که آقا مثلا اینشون دیگه گفت و حرف دین بود پذیرفتن. اونجا این اختصاصاتی هست که توی اون پروژه های زیر مجموعه روش کار شده و حالا بعضی ها با 20 نفر، بعضی ها با 40 نفر، بعضی ها با 18 نفر مصاحبه شده. کار خوبی بوده، ولی اینکه مثلا کار 100% هست که مثلا دیگه همه تمایزها استخراج شده، نه، بدین صورت ادعایی نمی کنه.
متشکرم. آقای مولایی، مسئله دیگه هست که من حالا نه به عنوان سوال، به عنوان یک دغدغه جدی تو این هست، من باید لازم اینو مطرح بکنم ببینم شما به عنوان کسی که تو این زمینه کار کردید نظرتون چیه. ببینید، ما با صحبتایی که داشتیم یه مسئله ای توی فضای خصوصا آکادمیسیان های مددکاری اجتماعی از آقای اقلیما که در واقع بگیم پدر بحث مددکاری هست بگیرید تا کسانی که در واقع فعال هستن و پایین تر هستن، این مسئله این بود که اینا یه دغدغه جدی حرفه‌ای و کاری تو مددکاری اجتماعی هست. یعنی مددکاری اجتماعی یک انگاره ذهنی براش پیش اومده که آقا ما اومدیم شدیم در واقع یک منبع درآمدی برای دیگران و دیگر رشته ها، ما شدیم مددکاری اجتماعی، خونه دل شما خوردیم، رشته دانشگاهی تأسیس کردیم، وقتی که در واقع به بهانه ما اومدن یک سری موقعیت ها و فرصت های شغلی ایجاد شده، اما وقتی قرار میشه به کار گرفته بشیم، پزشکی یک رقیب جدی برای ما هستن، پزشکان میرن توی اون پست هایی که برای مددکاری اجتماعی تعریف شده. دو، روانشناسان به شدت حضور دارن، خدمت شما عرض بکنم. از اون سو نهادهای مثلا نظامی وجود داره و الان یه مقداری ترس و گله‌ای باز دوباره هست که خب حالا حاج آقا ها هم اومدن دیگه، بسم الله، روحانیونم الان اومدن، سریع میان با یک سطح دو، یک سطح سه، یه مقدار اطلاعات، حالا شما میگید مقدمات، ولی من میگم یه خورده بالاتر، مثلا یه مقدار تخصص دارن، میان سریع این پستا رو پست به اسم رشته مددکاری ایجاد میشه به کام رشته های دیگه، به کام پزشکا، به کام روانشناسان، به کام خدمت شما عرض بکنم آسیب شناسان اجتماعی و غیره میره. الان اصلا این یک فاصله گفتمانی ایجاد کرده، یعنی اون آقایون اصلا انگیزه ندارن که با ما بزنن، انگیزه ندارن که میگن که شما هم مثلا یک رقیبی برای ما شدید. این مسئله رو چیکار باید کرد؟ یعنی شما حالا اینو روی خودتون جزء مسئولین نظام شدید.
من این مسئله را اون زمانی که این کار را شروع میکردیم خیلی با شما واجه بودیم، در این حد که وارد یکی از دانشگاه شدیم، یکی از افرادی که جزء پدران این رشته محسوب میشه. آره، نه که اصلا از بعد از انقلابشون جهت اسلامی سازی مددکاری اجتماعی چیز بود، ولی الان موضوعش خیلی متفاوت بود. به سختی را به اتاقمون داد که مثلا ما بریم باش گفتگو بکنیم توی دانشگاه با جناهای مختلف توی دانشگاه علامه و دانشگاه مدد بهزیستی. شاید نزدیک 14-15 تا از اساتیدی که در چون اساتید این حوزه و رشتهش توی ایران کمه، ولی کار اجتماعی مثل رشته شم فاز اومده، مثل
اینکه اصلا دکتری هم نداشته
ظاهرا. نه این یک چالش ها، یعنی بعد از انقلاب به دلیل تصوراتی که وجود داشته این رشته به حاشیه میره در بازطراحی اون انقلاب فرهنگی دانشگاه ها. اون به دلیل اینکه مثلا این رشته نمیدونم از غرب بوده و فلان و از این حرف ها به حاشیه میره، بعد متاسفانه تضعیف میشه این رشته و بعد سر اینکه آیا وزارت بهداشت مسئول این رشته باشه یا وزارت علوم باشه دعوا میشه، مثلا دانشگاه علامه رو مجوزش رو از دانشگاه از وزارت علوم گرفته، اون دانشگاه بهزیستی بیشتر پشتوانه وزارت بهداشت رو داره توی رشد خودش و همدیگر هم خیلی قبول ندارن توی این حوزه، برچسب های خیلی چیزی به هم میزنن. ما سرجم صحبتمون در گفتگوهایی که داشتیم اون برخی اساتید که اصلا هیچ نقشی برای طلبه و روحانی در فضای آسیب های اجتماعی قائل نبودن و صراحتا میگفتن که خود حوزه به وجود آورنده مشکل هست، حالا نباید بیاد حالا حرف بزنه که اونها مشکل رو حل بکنن. حالا دیگه هر جنبار سیاسی این هاش که بماند، این اعتقاد قلبیشون شده بود دیگه و تعداد کمی هم نیستند، خیلی از بزرگانشون این باوره، یعنی این دیگه ما در جلسات خصوصی با هاشون نشستیم و گپ و گفت زدیم. گروه دیگه یه قدری تردید دارن و دغدغه‌شون همین هست، های فصیحی که شما گفتید که میگن اگر شما بیایید جای ما رو میگیرید، چون شما به حاکمیت نزدیکترید، اگر بیایید جای ما رو میگیرید و تخصص هم ندارید میزنید خراب میکنید. گروه دیگه مثل خانم دکتر عرشی و اینها باور به حضور روحانیت در این حوزه دارن و اعتقادشون بر این هست که حتما باید روحانیت نقش ایفا بکنه، ولی دقیقا همین این فرایندی که من اینجا توی اسلاید هست این رو باور دارم و به شدت مخالف اینن که روحانیت وارد کار تخصصی بشود، مگر اینکه بره توی از حیث آکادمیک اون حرفه رو یاد بگیره. یعنی نمیتونه روحانی بره توی زندان بگه من مددکار فلان بخش هستم توی زندان بدون این که تخصص اون حوزه رو آموخته باشد. از این جهت یعنی همکاری ما مثلا با امثال خانم دکتر عرشی و دوستانشون آقای دکتر جوادی و اینها که هم تو وزارت بهداشت هستن یا خانم استاد هاشمی به این دلیل بود که اینها به این مبنا اعتقاد داشتن که روحانیت ایفای نقش بکند، ولی ایفای نقشش در پیشگیری، در جامعه پذیری، تو درمان نباید مداخله بکنه مگر اینکه بره آکادمیک این رو یاد بگیره. این چارچوب ما بود که توافق حالا مکتوب نبود، ولی توافقی بود که در گفتگوهای بسیار زیادی که مثلا من ساعت‌ها رفتم کلینیک خانم دکتر عرشی که اولین کلینیکی هست که توزیع مددکاری توی ایران دایر شده، نزدیک 6 ساعت من توی اونجا نشستم با خودشون گپ زدم، غیر از ساعت‌هایی که توی دانشگاه و آوردیمشون توی دوره‌ها و اینها که گپ و گفت می‌زدیم، روی این مبنا متوافق کرده بودیم.
دستبندی که انجام دادی صحبت ها مکتوبه؟
صحبت ها نه، صحبت های اونها چیز بود که ما
شده فایل صوتی هم نداره؟
چرا داره، ولی نمیدونم دیگه کجا حقیقتش.
نه میدونی مثلا الان به ذهن من رسید که ما میتونیم یه
حقیقتش میدونید که شما فهمیدم فایل صوتی کجاست. من روی ریکوردر داشتم، اون ریکوردر رو توی سیل پل دختر با خودم برده بودم.
آپو؟
نه، بعد از این که از بعد یعنی یکی دو روز بعد از سیل من رفتم اونجا، با یه تاکسی برگشتم، کلن لباسم رو با ریکوردر رو تو عقب اون ماشین جا گذاشتم و هیچ شماره از اون نداشتم، کلن همه رفت، یعنی مصاحبه ها و اینا همه.
الان حقیقتش به ذهنم رسید که ما یه بار دستبندی کنیم، کتگورایز کنیم به اصطلاح، این که دیدگاه هایی که راجع به حضور روحانیت در عرصه امداد فرهنگی هست و خب این باید مصاحبه گرفت، یعنی تحلیل محتوا یا تحلیل مضمونی بکنیم. گفتم اگر مصاحبه هایی که گرفتید مکتوب شده یا اینا فایل صوتیش هست، از دل اونا یه مقاله ای در بیاریم که بگیم خب مسئله حضور روحانیت در عرصه مددکاری چالشاش چیه، اعتراضات چیه، آیا میشه برطرف کرد، میشه یک در واقع چارچوب بندی کرد، ما اینو دیسیپلین بهش کنیم. ببینید آقای مولایی، حقیقت داستان
درسته، کاملا درسته، خصوصا توی این دعوای اخیری که به وجود اومد توی سازمان تبلیغات، به دلیل توی این دوره‌ای که میخواستن برگزار بکنن برای اسمش رو گذاشته بودن مددکاری اجتماعی، و یه دعوای شدید بین اساتید مددکاری اجتماعی با سازمان تبلیغات به وجود اومد، بیانیه‌های علیه هم دیگه صادر کردند و اینها، آخرش عنوان رو عوض کردن گذاشتن امداد فرهنگی، و ما این را این چالش را توی یه برنامه‌ای هم که دیگه خطاب به اونها زدیم دقیقا همین مبنا را مطرح کردیم که حوزه قرار نیست جای اونها بنشینه، و اینکه یک مقاله از این در بیاد کار بسیار خوبیه. من حالا بازم میگردم، چون اون زمان این گفتگوها رو با آقای دکتر کاظمی با هم رفته بودیم، مثلا خدمت آقای دکتر زاهدی است، نمیدونم آقای پروین، آقای دکتر جوادی، خانم دکتر عرشی، آقای خدابخشی، همچنین اسمی داشت دانشگاه، نزدیک شاید 7-8 از اساتیدی که تو این حوزه دیگه برجسته های این حوزه بودن رفتیم باهاشون گپ زدیم.
میدونید حقیقتش دفاع هم همیشه توی این گفتگوهایی که با این اساتید داشتیم، خب خیلی موضع میگیرن، میدونن که ما خب حوزه‌ای هستیم، همیشه دفاع هم این بوده که ببینید شما چرا از حضور یک ظرفیت عظیم و ظرفیتی که نگاه مادی نداره مثل روحانیت میترسید یا ممانعت میکنید؟ شما اتفاقا باید مشتاق باشید و باید از این در واقع چیزی که فکر میکنید تهدیده استفاده فرصت بکنید. چرا وقتی که یه نیروی اینقدر با انگیزه شما دارید چرا میترسید این رو بیاریم؟ چرا شما پسید؟ اصلا من یه وقتی اعتراضم این بود که شما اصلا مدیریت این رشته رو خوب انجام ندادید آقای مددکار اجتماعی. شما چرا نشستید کنار فقط برد زدید؟ میرفتید تو مثل رشته های پزشکی که دارن از سیانت حرفه‌ای میکنن، از سنف خودشون سیانت سنفی میکنن، شما فقط دارید اعتراض میکنید. با هر کدومشون نشستید شما اعتراض میکنید. بیایید وارد عرصه بشید، اب نداره، با من همکاری کنید، بگید آقا من 10 تا خط قرمز دارم، اینا رو شما نباید عبور بکنید، یه توافقی بسید. کنار نشستن و دعوا کردن حل نیست. منتها از این ور داستانم ما احساس خطر داریم با آقای اسلامی که شما اگر بخواید یک رشته‌ای تأسیس کنید که دیسیپلین و چارچوب نداره، بهتر از اون است که اصلا تأسیس نکنید، بهتر از اینه که یه چیز بی انضباطی باشه. میدونید تأسیس نکردن یک رشته یا
دقیقاً نکته درسته، کاملا درسته.
یعنی ما الان می‌خوایم، حالا ما از منظر چالش
من گفتم مثلا مددکاری اجتماعی و امداد فرهنگی یقیناً هم پوشانی‌های بسیار زیادی با هم دیگه خواهند داشت. چه در بچه اصول حرفه‌ایش، ولی نمیتونن 100% جایگزین هم دیگه بشن. یعنی فرد ظرفیت طلبه های ما نمیتونه بره جایگزین ظرفیت مددکاری اجتماعی بشه.
و بالعکس
اون نکته‌ای که خانم دکتر عرشی گفته بودن به عنوان مدیر گروه و بالاخره صاحب نظر این حوزه، نکته درستیه، طرفین از ظرفیت همدیگه باید استفاده بکنن، ولی حد و مرز این ارتباطه باید مشخص باشه، وگرنه دچار هم بدبینی میشه و هم ظرفیت همدیگه را از این طرف به اونا بد میگن، از اون طرف هم به این طرف بد میگن.
خیلی ممنون،
سلامت باشید.
از همه عزیزانی که همراهی کردن ما رو، از آقای دکتر اسلامی و همه عزیزان رو. اگر نکته خاصی ندارید آقای دکتر، اگر نکته ندارید عزیزان رو به خدا بسپارید.
ممنونم از شما، از همه عزیزان که حوصله به خرج دادن، بسیار ممنونم، محبت کردید، همه ایشون رو به خدای بزرگ بسپارید.